هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مساف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مساف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند. این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313-313. مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوثر رایانه مهر نور و زهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی اینترنتی nourozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000-1006. تلفن 021-66-56-6000.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما توی این دو جلسه یا سه جلسه نمیدونم چطور پیش بره بحثمون، پیرامون همونطور که موضوع مشخص شده بحث ایونجلیست و آخرالزمان شیعه میخوام بپردازیم. من میخواستم قبلا اینو توی یه جلسه جمعش کنم، اما هر چی نگاه کردم دیدم جمع نمیشه. یا باید به بحث خیانت بکنم، خب خیانت بکنم یعنی اینکه یه گوشه‌اش همینجور ناگفته بماند، خب اینم خوب نیست. بعد دیدم جای دیگه هم توی مملکتم در مورد اینو صحبت نمیشه که بگیم آقا یه جای دیگه داره این نشست ها انجام میشه. من کلیتشو بگم، خب اینا خیلی مهمه، علل خصوص خیلی به درد این بچه های علوم سیاسی میخونه و کسایی که در واقع بشته تخصصش رو حوزه امریکاست، روابط امریکا میخونه، خیلی به دردشون میخوره این مباحثی که بنده خواهم داشت. قرار چه بکنیم؟ قرار ما امروز داریم در منطقه و در منطقه و در رسانه های صهیونیست ها مواجه این هستیم که امام زمان معجل الله تعالی فرجه الشریف داره مساوی دجال مطرح میشه، میگن مهدی همون آنتیکرایست. هنوز که این شونما نگرفته باید تحلیل بشه درست حساب. البته سالهاست بنده نسبت به این مسئله چیزی میگم، جایی هم سخنرانی داشتم ایراد گرفتم به من که تو چرا هنوز یه چیزی نیومده میگی؟ گفتم ایراد از شماست، اگر یه چیزی رو بدونی نمیاد بیای بگی اشتباه کردی چون خود گندش میکنی، اما یه چیزی رو بدونی قطعیت بدین میاد و با قدرت هم میاد، با چیکار کنی؟ بیای خودت تبیینش کنی زودتر تا مردم آماده باشه. سر بحث فراماسونی که من رو مطرح کردم مطمئن بودم میاد و اومد، هنوزم تو راهه. یعنی مباحثی که ما گفتیم جمعش کردیم، تازه بعدش بی بی سی مستند گذاشت، بعدش صدا سیما خود مستندش رو شروع کرد، هنوزم داره نشون میده. تا حالا 3-4 تا مستند نشون داده، بقیه هم تو راه بازم داره میسازه عقبن. من یادم مثلا مستندی که تلویزیون در مورد فراماسونی نشون میداد، دوستانی تماس میگرفتن گفتن این حرفا چیه اینجا دارن میزنن، این که غلط داره میگه، یعنی تحلیلگر شده بودن. الان خیلی وقتا شده جوانه ما تماس میگیرن به من اس ام اس سی استاد فلان فیلمو ببین تو فلان دقیقه فلانش اینجوری اتفاقی داره میفته. میگم عجب، بعضی که وقت میکنی میری میبینی میگم دقیق قشنگ خال زدن. خب بله یه سری مشکلات تو هر زمینه هست، یه جو وقتی میاد ممکنه یه خورده هر گرد رو گردو ببینن، اما بعد چی میشه؟ تعدیل میشه. این خیلی خوبه. الانم بحث اینو من خیلی جدی تر از چیز میدونم، مثلا فراموسون این چیزا، نه خیلی جدی تر. ببینید عزیزان، این که امروز توی دنیای غرب یک جریان شروع شده و فیلماشو شروع کردن به ساختن که مسلمانان، خدمت شما عرض بشم، همان فلواقع نمیدونم موجودات وحشی درست در واقع اینا نشون میدن که مثل زامبیا و نمیدونم فلان این حرفا، این باید ما درست بفهمیم چی به چیه. اینجوری نمیشه ماجرا رو حلش کرد. خب وگرنه ما خدمت شما عرض بشم، اگر اینو ما نتونیم جمعش بکنیم، فردا روزی من و شما میمونیم و این که آقا این مردمی که میگن نکن اینا راست میگن، بیاد یه موجی بیاد و یه دیگه هم بردار ببر. این عقیده که از دل ایونجلیستا زده بیرون یا راستگرایان مسیحی، تا شما ندونی اینا چجوری به وجود اومدن فایده نداره. میدونی چرا؟ چون علتهای شگیری اینا نمیدونی. بعد صبح تا شب کارت میشه دعوا با معلولها. دو نوع معلولی که معلول که بعد از علت به وجود میاد، یکم معلولایی که تو کشور خودمون هستن، معلولای ذهنی که فکر میکنن کار فرهنگی بلدن، بعدن باید بینا با اینا سر کله بزنه که یکاش مثلا آدم بشینه با کله بره تو بشه قیر 20 بار در بیاد که با اینا بحث نکنه، هیچی هم نمیفهمه، طلبکارم. جریان ایونجلیستی که امروز پایگاه قدرتش بدون هیچ شک و تردید ایالات متحده آمریکاست، و از جهت دیگری هم چون ما مشغول مذاکره با آمریکایی‌ها هستیم، خوب اینها گفته بشه. میدونید که مشی بنده در مورد مذاکرات دولت با آمریکا کاملا سکوت بوده، یعنی هیچی نگفتم، و اعتقادم بر اینه که باید کمک کنیم به نحو احسن این کار چی بشه انجام بشه، از این جهت که پس فردا بهانه برای کسی نمونه که بگن نذاشتن یا بسم الله بکار تو کن. متوجه چی میگم؟ بذاریم کارش انجام بده. یه ایده هست تو کشور ما بین برخی سیاسیون که آقا الان وقتش ما آمریکا مذاکره کنه، بریم مذاکره کنه. این جانا نظر شخصی خودتو چیه، آخرش چی میشه، یه بحث دیگه است. حالا نظر من اهمیتی هم نداره برای کسی. اگر ما امروز به بهانه این جلسه حداقل همینا توش در بیاد که نگاه پس پرده و فاکتورهای قدرت تو امریکا در بیاد، بس باور کن. من سعی میکنم تا دوره کلینتون رو بررسی کنم، سعی میکنم، بس دیگه به گردنهای شما داره. سخنرانی که سخنرانی میکنن از گردن مخاطبشون میفهمن که چقدر یاد ادامه بدن یا ندن. برنامه تا کلینتون هست، جلسه بعدی بوش پسر و اوباما که دوره که توش هستیم جدی بررسی بشه، و بعد نگاه آخر زمانی و همین ایونجلیستی شون و چیز دیگر کارم از این بعد بررسی بشه. چون ایده اعتقاد دارن امریکا کشور تمام سکولار و لایکه. میخوام بهتون بگم اینطور نیست و به هیچ وجه اینطور نیست. آقای جیمز ون میگه هیچ کس نمیتواند آمریکا و آزادی‌هایش را بفهمد مگر اینکه آگاه باشد و تأثیر را که دین به طور مستقیم بر روی ساختار و ایجاد این کشور گذاشته و میگذارد درک کند. میگه مگه میشه شما آمریکا و بیا این چیزی که آمریکا امروز هست، هیچ کس نمیتونه آمریکا و آزادی‌هایش را بفهمه. همین آزادی آمریکایی مد نظر خیلیاست، آرزوی خیلیاست، رویای آمریکایی آرزوی خیلیاست. میگه امکان نداره تو اینو بفهمی الا اینکه ببینی که دین چه اثر روش گذاشته، چه نوع دینی روش اثر گذاشته، اون عقیده چی بوده، چرا توی یه کشوری که در واقع مهد خیلی از چیزاست الان تو دنیا و پرچم‌دار خیلی از آزادی هاست، چرا جریاناتی داره شکل میگیره که کارش هم فقط جنگ افروختنه؟ آیا این مشی ماتریالیستی یوتیلیتریانیستی امریکایی هاست؟ یعنی دنبال اصالت سودن، خدای وجود نداره، دنبال نفتن، یا نه یه چیز دیگه هست اینا رو داره جلو میبره؟ اونو باید بررسی کنیم. لایحه قانونی ایالت ویرجینیا در 1777، یه سال بعد از اعلام استقلال 1776 و 10 سال قبل از انقلاب فرانسه، خیلی جالب، 10 سال قبل از انقلاب فرانسه، میگوین که ایالات متحده دین یا کلیسای رسمی نداشته باشه. 10 سال قبل از اینکه فرانسوی‌ها بیان انقلاب کنن، آروم آروم کلیسا رو دستشو قطع کنن بزنن کنار و لایسیته رو بیان، اصلا لایسم مال فرانسوی‌هاست، 10 سال قبل اونا امریکایی‌ها مصوب کردن که ایالات متحده دین یا کلیسای رسمی نباید داشته باشه. این چطور، چرا این ور دیده نمیشه؟ و اینکه اگه این طوریه چرا آمریکا امروز مثل فرانسه بگید نیست؟ چرا آمار دینداران در امریکا خیلی بیشتر فرانسه است؟ اولین اصلاح و تعدیل قانون اساسی تو سال 1801 به وقوع میپیونده. رئیس جمهور وقت امریکای جملاتی داره، من براتون جدا کردم براتون میخونم. میگه ایجاد حد فاصل و دیوار میان کلیسا و دولت، حد فاصل میان کلیسا و دولت، جدای سیاست از دین. همان گونه که مسیحیت امریکایی از بعد سیاسی با فردگرایی و فلسفه او را به حال خود رها کن، هر کار میخواهد بکند یا نکند. فلسفه نظری آدام اسمیت در مورد اقتصاد میگه شما نمیتونی امری به کار بکشی، اقتصاد آزاد بذار. خب هر کسی میاد بر مبنای قانون عرضه و تقاضا جای خودش رو چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. میگه این فلسفه موافقت کرد تا تبدیل به آن چیزی شود که رابرت آن را خدای مذهب و دین مدنی نامید. در دهه 80 میلادی نظرسنجی که صورت میگیره خیلی جالبه. 95% آمریکایی‌ها اعتقاد دارن که خدا وجود داره. در دهه 80 میلادی، یعنی 30 سال پیش. 95% آمریکایی‌ها معتقدن خدا وجود داره، جامعه کاملا معتقد. و از میان هر 5 نفر 4 نفر به معجزه و زندگی پس از مرگ و تولد حضرت مسیح از دامان پاک مریم قدیسه اعتقاد داشتن. 82% آمریکایی‌ها خودشون رو اصولگرا و مذهبی تلقی می‌کردن. این نسبت در بریتانیا همان سال که مؤسسه گالوپی نظرسنجی رو انجام میده 55%. در آلمان 54%، در فرانسه زیر 54.8%. خیلی جالبه ها. امریکایی‌ها 10 سال قبل فرانسوی‌ها نرف زدن، اما امریکایی‌ها 95% معتقد، فرانسوی‌ها چقدر؟ 48%. نسبت افرادی که تو امریکا هر هفته به کلیسا میرن 44% بوده. در آلمان 18%، خیلی کمه. در بریتانیا 14% و در فرانسه 10%. میگم عجب، پس اون چیزی که از آمریکا داریم میبینیم خیلی معتقدتر از بگید اروپا. اینا همه میدونن و کسایی که هم آمریکا رفتن هم اروپا رفتن، میری باشون صحبت میکنی میگن امریکایی ها خیلی معتقدترن. چطور همچین چیزی میشه؟ برای اینکه اینو ما بتونیم بررسی بکنیم و ببینیم چی میشه که تو دل آمریکا احمقانه ترین عقاید امروز زده بیرون، مثل مسیحیت ایونجلیستی هزارگرا که میگه باید ما بیایم توی عراق جنگ درست بکنیم و باید یک سری گروه هایی رو شکل بدیم از بین خود مسلمان ها که پرچم های سیاه دستشون باشه و اینا از توی خراسان آمده باشن و سر ببرن و به صلیب بکشن. ما باید این کارا رو بکنیم تا مقدمات ظهور دوم مسیح رو فراهم کنیم. پس ما بحثمون یه بحث بسیار کاربردیه. چیزی رو میخوایم بررسی کنیم که همین امروز تو منطقه باشیم درگیریم. تو هی بیاید داعشی و کش ماجرا حل نمیشه. اونی که داره داعشو به وجود میاره رو باید بزنه فردا داعش نه خالش رو درست میکنه، یکی دیگه درست میکنه میندازه تو منطقه. نبوده مگه قبلش مثلا طالبان نبود مگه؟ اونو باید زد، علت رو باید زد. نه یا بتوانیم این رو به معلول ها بفهمانیم، معلول های ذهنی. گام اول بحث دوره پولس تا رنسانس و پروتستانتیزمه و دوره امپریالیستی انگلستانه. یعنی از قدیس پولستنس پولس شروع میکنم بعد از مسیح کوتاه نمیخوام این دوره. توی 7 دوره نباید بررسی بشه. میرسیم تا کجا؟ میرسیم تا جایی که انگلستان به دوره امپریالیستی خودش رسید و انگلوساکسون ها کوچ کردن به کجا؟ آمریکا. دوره دوم این که مسیح یهودی میشه و در آمریکا مسیحی میشه که یهودی ها میخوان آروم آروم. چطور میشه مسیحیت و یهودیت که اینقدر با هم مشکل داشتن، جنگ داشتن، این رو مسیحی ها بپذیرن؟ میخوام بررسی کنیم. میشه رشد مسیحیت یهودی تو آمریکا تا شکل‌گیری اسرائیل تا 1948، تا این برهه رو بررسی کنیم. مرحله سوم احیای دینی و قدرتگیری مسیحیت صهیونیستی و به قدرت رسیدن ایونجلیست ها تو دهه 70 میلادی قرن 20 1970 که همزمان با انقلاب ایران و خیلی از اتفاقات در نقاط دیگر دنیا. این دهه بسیار مهمه، دهه 70 از اول تا آخرش، دهه خیلی مهمه، دهه 70 80 خیلی مهم بوده. برای همین مثلا دلم نمیدونه رو به قول ماسمالیزیشن کنم سری بگذارم، جاداش بررسی میشد تا ببینی رئیس جمهورایی که شما که رئیس جمهور سکولارن چطور نگاه صهیونیستی داشتن. تک تک سخنرانی‌های رئیس جمهور آمریکا رفتن بیرون کشتن برات چه مد نظرم بوده. مرحله چهارم قدرت گرفتن راست مسیحی و این مسیحیای بنیادگرا، همین اونجلیستا، همین که جلسه قبلی براتون صحبتاشونو پخش کردم، امثال جوئل ریچاردسون، جری فالول و غیره. این مسیحیت راستی در دهه 80 میلادی در امریکا در زمانداری ریگان و آمادگی ریگان برای انجام آرماگدون، یعنی یکی از رئیس جمهورهای آمریکا آماده بوده که آرماگدون رو انجام بده با بمب اتم. اینا بخشه که از تاریخ دنیا، نه فقط آمریکا، چون اینا اثرگذاری بر کل دنیا داشتن، باید تبیین بشه. مرحله پنجم شکلگیری حزب یهوه. یهوه یعنی چی؟ خدا. حزب یهوه میشه حزب ایرانیش، میشه عربیش حزب الله در امریکا. یعنی همونطور که ما به حزب در خدا قائل هستیم، اونا هم همینو میگن. یعنی چی؟ شکلگیری یک لابی صهیونیستی قدرتمند تو امریکا و نزدیک شدن راست مسیحی، مسیح راستگرا، همین ایونجلیست ها، به چی؟ به راست سیاسی در حزب جمهوری خواه. اینا به هم نزدیک شدن و گفتن حزب یهوه شکل گرفته و نزدیک است که مسیح ظهور کند و خودشون رو در چی دیدن؟ در آستانه ظهور مسیح. یعنی الان کانت داون اونا دارن، یعنی شمارش معکوس ظهور مسیح. مرحله ششم که این مرحله میشه تا سال 2000 و اون بحث نظم نوین جهانی که پدر جورج بوش، جورج هربرت بوش، جورج بوش پدر رو قولی وعده داد که نه، سال 2000 کلید زدن با حمله به افغانستان و عراق و این به هم ریختن منطقه و همه اینا، همون سناریو خاورمیانه جدید و اینا، یک نگاه کاملا صهیونیستی پشت سرش. متاسفانه نگاهی منجیگرایانه که میگوید این اعمال ظهور مسیح را جلو می اندازد. ببین دنیا، تو دنیا چقدر چطوری بر مبنای نگاه آخر زمانی منحرف دارن کار میکنن، چقدر ماها خوابیم برای یک منجی حقیقی. اگه من و شما، مسیح هم حقیقیه، مسیحی های راستین شلوول بودن، اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا نشستن پشت رول. ما هم شلوول باشیم، جریانات اسلامی باطل منجیگرا میان بگید پشت رول. مثل چی؟ مثل داعش. اینا کاملا، شما نشریه دابق که نشریه اینا رو بررسی میکنی، تو نشریهشون رو جلد احادیث مهدوی میزنن، کلی پخش میکنن تو اینترنت، داعش مهدیز آرمی، داعش سپاه مهدی. و شکلگیری جریان منحرفه آخر زمانی در دل شیعه، ای درست تبینش. من بارها گفتم، میگم بابا نشستی میخوای حرف بزنی تو حوض مذهبی، نه اگر صحبت کنی میگن حجتی و حرف بزنی جریان انحرافی. یعنی چی؟ یعنی ما آخر زمان و بحث چیزو ول بکنی به خاطر اینا؟ و این چه کاره؟ برعکس، چون ما وارد نشدیم اون آمدن. ما بر مبنای همون آرمانهای انقلاب، چه اون آرمانهای واقعا ظهوره، شما بیا جلو چی میتونه حرف بزنه؟ یه حرفا چیه؟ اینا واقعا اینا تزیین های شیطانی ها، اینا ترساندن های شیطانی ها از اون بعد مقابلشه. گام ششم و مرحله ششم، تلاش برای جایگزین کردن نظام سیاسی منطقه با کتاب مقدس در امریکا. بله، یعنی اینا شروع کردن. یکی از برنامه هایی که توی امریکا هست، شاید به فروپاشی امریکا منجر بشه، اینه که باید در راه لایک ها سنگ اندازی کرد تا بتونه حکومتی مسیحی که منتظر مسیح پسر مریم است و توی نگاه نوینجستا مسیح پسر داوود است به وجود بیاره. مرحله هفتم، نقش اینها تو سیاست خارجی و جنگ افروزی‌های جهانی و حمله به سازمان‌های مختلف و تغییر دادن شکل مرزهای کنونی و به هم ریختن نقشه‌های مبتنی بر سایکس‌پیکو، اینا جزء برنامه‌هاشونه. یعنی باید شکل خاورمیانه تغییر کنه. چرا باید؟ از کجاست؟ چون مسیح و اینا ظهور نمی‌کنه. من وقتی خدا به چیزی داشتم فایلامو آماده می‌کردم، خب اولش 10 تا کتاب بود قبلا مثلا مطالعه کرده بودم و این کتاب رو باز کردم، لای یکی برمی‌شد، لای اون یکی برمی‌داشتم، می‌چیز داشتم آماده. واقعا تأسف می‌خوردم که چرا ما الان باید به این حرفا بزنیم؟ چرا جایی نبود تو کشور ما اینو بررسی بشه؟ و اینا مسئله‌ای نیستش که بگی همین 5 سال 6 سال درست شده. میگم دهه 70 اینا اومده بودن این کارا رو می‌کردن. دهه 70 قده دیگه پاشیده بیرون. شما چطور آروغ زدنای مسئولین امریکایی رو می ترجمه میکنید؟ چرا اینا رو ندیدید؟ اینا دردآوره. عیسی علیه السلام در انجیل متا باب 5 آیه 17 میگه گمان مبرید که من آمدم تا شریعت پیامبران را تمام کنم، یعنی نجات دهم، اونا رو منقضی کنم، نصر رو اعلام کنم. من جز برای کامل کردن دین فرستاده نشدم. این جمله رو بذارید کنار جمله‌ای که از مارتین لوتر براتون خواهم گفت و پس عقیده اینها میرسید. ببینید، عیسی از پیامبران بنی اسرائیل بود، یکی از پیامبران، و به عنوان منجی که خدا وعده داده بود، ما هم اینو قبول داریم. آمد، قومش خیلی تغییر کردن، در برهه بود که خاخام‌های فریسی سر کار بودن، قدرت دستشون بود در اورشلیم. عیسی علیه السلام بخش عمده ای از زندگی حضرت عیسی گم تو انجیل هستن، خبری ازش نیست، جزء حذفیات انجیل و تحریفات انجیل و نباید مردم اون بخش رو بدونن. خیلی جالبه. به هر حال میگن دوره سکوت بهش میگن، مثلا عیسی انگار گم بوده. اینطور نیست، اینا نمیخوان بیان بشه. عیسی علیه السلام اومد و مردم رو به یه اصولی فراخوند، گفت بله من نیومدم که بگم موسی بد بوده، ما اینو قبول داریم. شما خیلی از شریعت منحرف شدید، حرف موسی این بود. چند تا هم تغییرات آورد، یه سری از این تغییرات تنبیهاتی بود خدا بر بنی اسرائیل گذاشته بود با آمدن عیسی علیه السلام به واسطه رحمت برداشت. مثلا یه سری الان بخشی مثلا در گوشت گوسفند هست، خب برای مسلمان ها همین الان حلاله، برای یهودی ها حرام. اون حرام بودن نه اینکه اون همیشه حرامه، ببین چرا؟ چون خدا می‌خواست اونو تنبیه کنه حرام کرده بود. متوجهی؟ حضرت عیسی اومد اینا رو برداشت، مثلا بخشش. خب میگم اینجوری حضرت عیسی برای بشارت اومد، پیامبر بزرگ الهی، کسی که به پس از به دنیا آمدن به پیامبری میرسه. این نشون دهنده که کلمت الله، اونا که از ابتدا از بچگی کلا فرق دارن، اونا کلمت الله گفته میشه بهشون. حالا یک بودی اینا، حضرت عیسی اومد اون ماجرایی که اینا پسش زدن، یهودیا در شورای سنهدرین علیهش توطئه کردن، گفتن عیسی به پیامبریش رو قبول نکردن، گفتن این دروغگو کذابه. یه نفر جاسوس از بین خودشون به اسم یهودا اسکاریوتی فرستادن، اونم عیسی رو در مقابل گفتن 30 سکه نقره لو داده و عیسی به صلیب کشیده شد، مرد. خدا به صلیب کشیده شد، بعدا به مبنای اعتقاد اینا 3 روز خدا مرده بود، بعد دوباره زنده شد و رفت آسمون و قرار برگرده. این چیزی که اینا میگن، منتها ما که معتقدیم بر مبنای خود انجیل هم میتونیم اثبات بکنیم، چون یهود اسکاریوتی خائن بعد از اینکه برگشت، خب در واقع انجیل اینجوری اومدیم که خودش رفت یه چای انداخت کشت. این دروغه، اینا مجبور شدن اینو بسازن به یک بار کسی که عیسی رو لو داده، این همه معجزه از عیسی دیده، روش اثر بگید، نزد بدی رفت خودکشی کرده. این نیست، چون یهود اسکاریوتی به یک بار غیب شد. اینا دیدن غیب شد. چرا غیب شد؟ چون به صلیب کشیده شد. چون اونی که به صلیب کشیده شد همون کسی بود که عیسی رو لو داد. بعد یه جوری حسش کردن یه آدم غیب شده، نمیتونن که. گفتن خودش رفت تو چاه. چرا گفتن تو چاه؟ که قبری هم نداشته باشه. خیلی واضحه. خلاصه حضرت عیسی رو اینجا تعریف کنم. حضرت عیسی میگه نه، وقتی خدا دید اینا منجور قدرشو نمیدونن، گرفت بردش بالا، گفت هر موقع آدم شدید میفرستن. هر موقع وقتش رسید میفرستن. همونطور حضرت مهدی رو این کارو کرد. غیب شد به وقتش خدا اجازه و اذن بده. بعد از او حواریون به سرپرستی پتروس یا شمعون، پتروس لقب لاتینشه به معنی سنگ زیرین آسیا، پتر. خدمت شما عرض بکنم که به گفته حضرت عیسی شد وسیع عیسی و سرپرست کسی که حضرت عیسی رو به پیامبری قبول کرده، مگر اونا هم یهودی بودن. به اینا میگفتن یهودیای مسیحی. ما از این لفظ استفاده میکنیم، یهودیای چی؟ مسیحی. اما یکی از کسای مسیحی هم قتل عام میکردن، این یهودیای مسیحی رو قتل عام میکردن و اول میکشتنش، بدبخت رو اذیتش رو میکرد، تا اینکه یکی از کسایی که اینا رو خیلی میکش به اسم شاول اومد نفوذ کرد و یک مسیحیت جدید رو ساخت. شاول اهل ترسوس بود، از توابع قلقیلیه، تو اون زمان جزی از مناطق روم بوده، یه دانشکده اونجا بوده که عقاید و فلسفه رواقی و اپیکوری توش تدریس می‌شده که از یونانی ها وارد شده بود، تو اونجا تدریس می‌کرد. این اونجا درسای رو خوند. اصالت دینیش یک یهودی فریسی بود، یعنی از همون خاخامایی بود که حضرت عیسی باشه مشکل داشت. برید انجیل متی رو بخونید چطور به اینا فحش میده حضرت عیسی. اینا خیلی صورتگرا بودن. صورتگرا یعنی ظواهر احکام می‌دیدن، با باطن احکام اصلا کاری نداشتن مطلق. حضرت عیسی دست میرم میگه آقا شما اومدید سر نجاست یه پیاله دارید بحث میکنید این نجاست یا نه، اما اون چیزی که راه نجاست و حرام و ربا درست شده میریزید تو این پیاله میخورید بحث نمیکنید پدر سوخته، نزول میگیرید ایرادی نداره، بعد فلان کار میکنید ایرادی داره، در مورد نمیدونم تخم مرغی که روز شنبه گذاشته شده فتوا میدید که روز شنبه یهودی ها اون بحث سبتی که دارن، میگه یه مرغی روز شنبه تخم گذاشته و چیکار کرد، در مورد اینا دارید بحث میکنید، فتیله چراغ که روز شنبه تموم بشه دارید فتوا میدید، این بعد جامعه رو گند کسافت برایش سکوت اختیار کردید. حضرت عیسی دادش در اومده بر اینا، اینا خود یکی فریسی بود، فریسی هم زیرا حضرت عیسی رو زدن و کارشون رو انجام دادن. میدید یه حضرت عیسی رو خیلی جالبه، وقتی دستگیر میشه، خب ما اینجاش هم تا اینجاش هم میتونیم بپذیریم، پادشاه حاکم روم میاد میگه که شما دو تا زندانی دارید، من به خاطر که عید نزدیکی یکیشو نجات میدم، کدومو نجات بدم، این یا اونی که خود اون حاکم دوست نداشت حضرت عیسی رو به صلیب بکشه. خب همه مردم میگن نه اینو دارش بزن، اون یکی نجات بده، اون یه آدم قاتل آدم کشی بود، گفتم اون عرض لوباس آزاد بکن اینو بکشش. یعنی اینا تونستن بر ذهن منتظران چیکار کنن بگید سر بذارن. این خطرها همین امروز هم همینجوریه. شما میبینید چهار تا مفتی وهابی میان چهار تا فتوا میدن، مردمی که حاضرن برای اسلام جانشون رو بدن، به فکر کنید که خودشون منفجر میکنه برای اسلام داره جانشون میده، میاد خودش در مقابل دین قرار میگیره. این خیلی اهمیت داره. خلاصه این کارش این بود که توی نامه از رئیس کاهنان خواست که نامه هایی برای جمعیت دمشق برسه، چون فرار کردن میرفتن تا دمشق مسیحی ها، و بگه که این مسیحی های یهودی رو چیکار کنن، وقتی یهودی های مسیحی رو اینا رو برگردونن. بعد خودش هم یه روز برای سرکشی گفت برای سمت دمشق، میگه بین راه در طول مسیر نزدیکی دمشق حادثه برش اتفاق میفته، یوی میخوره زمین و یک نوری از آسمان دور تا دورش رو میگیره و صدای میشنوه که شاول شاول چرا بر من ستم روا میداری؟ گفت تو کیستی آقا؟ خداوند گفت من یسوع هستم، عیسی یسوع هستم که به او ستم میکنی. در حالی که ترسان و حراسان و آشفته بود گفت خدایا میخوایی چه کنم؟ خدا به او گفت بلند شو و وارد شهر شو، به تو گفته میشه که چه باید بکنی. تو اونجا شاول به دست یه دانش آموزش حنانیا قصه تعمید داده میشه، اینا میشه چی؟ مسیحی، اون میشه یکی از رهبران مسیح. این شروع کرد، این مأموریت داشت، روز به روزم قدرتش بیشتر شد. یهودی با این کاری نداشتن، پدر و مسیحی ها رو در میوردن اما با این اصلا کاری نداشتن. این میدونی مأمور به چی بود؟ این مأمور به این بود که مسیحیت به یهودیت چسبیده شده بود، انحرافات یهودیت رو میگرفت، خب به گرایش به مسیحیت هم خیلی زیاد بود، گفت بیا مسیحیت رو کلن از یهودیت چکار کن؟ جدا کن، یه حرفایی بزن که هیچ خودن چیزایی بگو که ما پس برای به یهودی ها بگیم نگاه کن اینا اینن، متوجه شد چی شد؟ اینا اینن. نه مثلا این اومد یه سری بحثا، همون حرفی که حضرت عیسی میزد که میگفت اینقدر ظاهرگرا نباشید، به اعمال، به باطن اعمال فکر کنید، این آمور دیگه از این بر بوم انداخت. کو همه چی دیگه باطن اعماله. مهم نیست ختنه کنی یا نکنی، مهم نیست گوشت خوک بخوری یا نخوری. حالا اینو جزء آدابی که تو یهودیت جزء اصوله. اصلا تو کتاب تورات، کتاب پیدایش، حضرت ابراهیم گفته شده ای ابراهیم، هر کس از کسایی که به تو ایمان دارن و از فرزندان تو ان، یعنی فرزندان دینی تو ان، ختنه نشه، عهد خودش رو با خدا شکسته. این عمدن دستش رو ختنه شدن. بعد یهودی بعد میشن گفتن خب ببینید اینا ختنه نمیکنن. یهودی گفتن راست میگی، اینا خیلی کافرن. دوم ازش خواستن، گفتن این دین رو ببر به سمت رومیا، یعنی بگو که آقا شما حواریون حضرت عیسی مثل پتروس و اینا روی این کار کنید که یهودی ها مسیحی بشن. من با شما کاری بگید نه، من کلا میخوام روی این کار کنم که کیا مسیحی بشن؟ غیر یهودی ها. من مسئول تبلیغ غیر یهودی ها، شما مسئول تبلیغ چی؟ یهودی. اما مزخرفات رو میگفت برای من. آخه ببین یه موقع استش مثلا دو تا معاونت داره، یکی داخله یکی چی؟ خارجه. اما به یه چیز فرا میخونه، اون چیزی که اون میگه با این چیزی که اینا میگفتن از زمین تا آسمون فرق. اولین کسی هم که عیسی رو خدا کرد همین بود، وای سر حرفای رو زد. الوهیت مسیح جزء دستور کاره، خدا عیسی شد خدا، تثلیث آورد، پدر پسر روح القدس، یه حرفای ایهامداری خدا و در قالب پسر تجلی کرده است تا با مرگ خیشتن بر روی صلیب به مرگ پوستخند بزند. یه سری احکام یا مسیحیت رو از بین برد و مسیحیت تبدیل شد به یه چیز عجیب. از اون طرف هم چون چیزای هلنیستی خونده بود، اندیشه های رواقی اپیکوری آشنا بود، تفکرات رومی ها هم آورد تو این دین چپون. مثلا اینکه سه روز کشته شده و دوباره زنده شده و این داستان ها، اینا همش از کجا گرفته شد؟ از خدایان اروپایی گرفته شد. خدای خورشید شد اصلا. این درخت کریسمس و این داستان ها همه اینا مالی ریشه هاش مالی. اومد پس چیکار کرد؟ مسیحیت رو از یهودیت جدا کرد، تو مسیحیت یه گزارهایی گذاشت که یهودی ها بتونن به اونا استناد کنن، بگن دیدید اینا پدر سوختن. هنوز هم دارن این کارو میکنن، خوب نگاه کن، به خدا قسم هنوز هم این کار دارن. ببین یه داعش به وجود میارن، این یه کارایی میکنه، میگن دیدید، ببینید سر میبرن، مهدیشون هم سر میبرن، محمدشون هم سر میبریده، ببین به صلیب میکشن، اینا ضد مسیح آنتی کرایستن، ببین پرچمای سیاه دارن، دیدی درست میگفتیم. یعنی اینا میسازن این مسائل رو. تا شما با این روش اندیشیدن آشنا نشی امروز نمیتونی باشه مبارزه کنی. ما میگیم ما عاشق مرزا صهیونیست هستیم، بسم الله، بر ممکنش لعنت، نباید اندیشه این جونه برا رو بشناسیم. پولیت کلیسا رو معبد نمیدونست، میگفت کلیسا خود تویی، یه حرفایی میگفت کلیسا پیکره و روح و جسم ایساست. میگفت وقتی به کلیسا وارد میشی میروی در وجود ایسا غرق میشی. از حرفا خلاصه یک بحثایی رو میگفت که موجب درگیری ها شد. این درگیری ها تا سال 70 میلادی ادامه پیدا کرد، یعنی 70 سال بعد از به دنیا آمدن حضرت مسیح، که حضرت مسیح هم در نظر بگیم 33-34 سالش بوده، به غیبت رفته، یه 36-37 سالی گذشته از حضرت مسیح. تیتوس رومی حمله کرد به اورشلیم و معبد رو با خاک یکسان کرد. تو اینجا دیگه چیز عوض شد. اینا به تو میگم الان کتاب خود این مسیح هست که پتروس پولس رو منافق میدونه. من نمیدونم مسیحا چجوری اینو قبولش دارن. عیسی گفته بعد از من چوپان تویی، وسیع تویی. طبق یک نقشه یهودی یه نفر دیگر آوردن، وسیع حقیقی رو زدن کنار، چون حرفایی رو میزد که اینا خوششون میومد. مثلا مسیح یهود بوده، بعد این هم کارا رو کردن. فهمید چی شد؟ بعد این هم تو کارا رو تونستن انجام بدن. خب اعمال رسولان، کتاب اعمال رسولان اشاره دائمی به دشمنان پولس و درگیرهایی که با او داشتن داره. مبارزه که هر جا میرفت به دنبالش بود، در غلاطیه، کورنتوس، کلوسی، روم، انتاکیه، همیشه به درگیری بود. منتها برتری با یهودیای مسیحی بود، چون هنوز زیاد فاصله از عیسی گرفته نشده بود و حرفای پولس خیلی شاذ بود، خیلی نچسب بود. سال 70 میلادی که تیتوس حمله کرد داستان عوض شد. یهودیا توی امپراتوری به یه افراد طرد شده تبدیل شدن. و این مسیحی ها، یهودی مسیحی خوبا اینا رو میگم، اینا یه خورده بهشون اجازه نفس کشیدن پیدا کردن. هر چی فردی به یهودیان نزدیکتر بود سرکوبتر میشد، دقت کنید، چون این مسیحیت پولسی از یهودیت فاصله بیشتری گرفته بود. اینا فرصت چی پیدا کردن بگید؟ رشد. مسیحیای واقعی هم با یهودیا چی شدن؟ سرکوب شدن. رومیا با یهودیا مشکل داشتن، وقتی حمله کردن یهودیا رو زدن. این یهودیایی که فرقه از یهودیت بودن و عیسی رو منجی میدونستن گفتن اشتباه. ببین مثل چی؟ مثل ما مسلمونا. خوب دقت بکنید، شیعه یک فرقه از چیه؟ مسلمان هست که قائل برنی که با این امام زمان بود که شما قدرش رو ندونستید رفت. دین دیگه ای بگید نیست، متوجه اید؟ خب اما یکی فرض کنید میومد تشیع میبود جدا جداش میکرد، اصلا میشد یه دین دیگه. یه نفر هم حمله میکرد که با مسلمان ها مشکل داشت، متوجه اید؟ اما با اونه که کامل جدا شده بودن کاری به اون شکل نداشت. تازه میکنم اونا ضد اینان. خوبه، بذار اینا رو چیکارش میکنم؟ بزرگش کنم، توازن قدرت به وجود بیارم. مثالی به شما بزنم، وقتی اینا خیلی مهمه، این بازی اسیسینز کرید که بازی کردن بعضیا، داستانش داستان همینه. حشاشیون، کسی که حشیش میکشن، ریشه بازی ریشه کلمه اسیسینز دیگه، یعنی ترور از همین گرفته شده. اینا کارشون ترور بود. بله، اینا کیا بودن؟ شش امامیا بودن. جالب، خوب نگاه کنید، در زمان بنی عباس شش امامیا به وجود میان و بهشون یه جورای میدون داده میشه که اینا علیه تشیع دوازده امام چیکار کنن. اینا بینه همینه، چیز جدید نیست. وقتی شما رویه عمل کردین رو ببینید بازم میتونید انجام. بهائیت، ببین بهائیت از تشیع جدا شد. ببین شیخیه، یکی از شاخه های شیعه است، یک انحرافی درشون هست که قائل بر وجود فردی هستن اسم رکن رابع که در هر زمان با امام زمان در ارتباطه. آخونداشون هم دست راست رو دست چپ میذارن از نشونه هاشون، عبار کامل تنشون میکنن، یعنی از تو آستین استفاده میکنن. نماز هم که میخوان بخونن تو هر حرمی میرن جوری نماز میخونن که حرم در مسیر قبله قرار بگیره، یعنی یه جوری هم به قبر دارن سجده میکنن هم به خدا. من اینا که رو بحث نمادگیری کردم اینا رو میشناسم. من بوده مثلا تو حرم امروز با یکی از همینا شویم بحث کردم، گفتم این چه عقیده شما داری؟ گفت چه عقیده دارم؟ گفتم این که شما اینو مثلا کپ کرده بود. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفتم معلومه دیگه، وقتی دست راست دست چپته در اینجوری میخونی بعد اینجا هم وایسی اینجوری نماز بخونی احتمال 90% من خال زدم، حالا 10% هم میذارم برای خطاش که من میگم این بگین آقای نرفا چیه، من اینجوری نیستم. خب من خیلی شده، حالا جالبتون که اینا سایت هم دارن، فیلتر هم نیست سایتشون. این حالا ما بگیم یکی از شاخه های مثلا منحرف شیعه. اما بهائیت اصلا دیگه جدا شد از شیعه به وجود اومد، از تو دل شیخیه چی به وجود اومد؟ بابیت. از تو بابیت بهائیت مزخرفاتی گفت که اصلا دیگه برای خودشون الان میگن دین، یعنی خودشون یه چیز چی میدونن؟ جدا میدونن. خیلی شبیه مسیحیت بهائیت، نه به من عقیدتی ها، نه به خاطر شکل گیریش. کار به جایی رسیده که ببین چجوری اونا عیسی رو خدا میدونستن، اینا هم این مرده که باب و بهاءالله رو خدا میدونن، میگن هم خدا هم پیغمبره هم امام زمانه، اون شره برار اینجا میگن. آقا یعنی چی؟ نه این تجلی سگانه ایست که هم در قالب خداست هم پیامبر است هم آقا یعنی چی نفع؟ چی به خود پیچیدهش میکنید؟ مزهک و مزخرفات داریم. همین روش انجام دادن اینا که اینا فرصت رشد پیدا کردن متاسفانه، و اینجوری شد که ملت سوم به عنوان ملت سوم از یهودیت جدا شدن و پولس بعد از مرگش به پیروزی های عجیب غریبی دست پیدا کرد که خودش به چشم ندید، اما امروز ماها داریم میبینیم. جالب بدونید ما در روایت بارها گفتم در از امام کاظم علیه السلام داریم که داره 6-7 نفره که او دنیا حسابی خدا خدمتشون است، حسابی یعنی جای لوژ ویژه تو جهنم برشون داره. وقتی امام کاظم داره نام میبره یکی میگه بولس، فقط به جای اعراب په ندارم بمیزه، یعنی حضرت پولس هم نام میبره که میگه این اصلا مسیحیتش. اون یکی مسیحی ها بودن مخفیانه زندگی میکردن تا آمدن آقا رسول الله که همه شون هم مسلمون شدن. الان دیگه اثری ازشون نیست، همه شون هم مسلمون شدن، چون طبق اون چیزی که پتروس میگفت باید اینا منتظر آمدن پیامبر آخرین میبودن و همه شون هم مسلمون شدن. اما اینا نه، اینا تبدیل به یک انحرافی شدن تو دنیا که امروز داریم آثارشون. و حالا چطور این مسیحیت پولسی به سمت صهیونیستی شدن میره آروم آروم بگم؟ چون دقیقاً مسیحیت پولسی عکس خودش رو شکل میده. باز دوباره بعد اینو توضیح بدم، یعنی اینا فعلا برنامه‌ش این بود که اینا رو بکنن یه دین جدا و درشون حساب میره. یکی از ایده های متاسفانه یهودیان اینه که هر کسی جز خودت رو کافر کن تا خودت همیشه قوم برگزیده باقی بمانی. اون سلسله نشسته اسطوره صهیونیسم یادتونه در مورد قوم برگزیده صحبت می‌کردم؟ از خود این خواخامشون از منابع دینیشون خوندم، میگه بقیه رو کافر و مشرک کن که به خدا بگی نگاه کن. ببین یهودیان مثلا نمرش 13 از 20 مثلا، یکی بخواد بیاد بشه 15، اینا خودشون رو نمیارن بکنن 16، اون یارو میارن میکنن 10. میگن دیدیم و کماکان بیشترین دیگه، اما بهتر کسی نیست. همون برنامه ها رو بر ما هم بگید دارن، برای چی بهایی ساختن در ما؟ منتها اینجا فقاهت شیعی و شیعیان هوشیار بودن، نذاشتن. امروز هم دارن مراجع رو میزنن. شما نگاه بکنید الان یه سلسله بحثای اینم کلیپ کنید باز اینم بره بیرون، مراجع شیعی رو دارن میزنن. مهمه شما نگاه میکنید این یک سلسله بحثای و متاسفانه حرفای سخیفی راجع به یکی از مراجع داخلی داره زده میشه که اینا همه چیو حرام میدونه و نمیدونن فلان این بحثا. بعضی هم دارن اسم میگن، بله متوجه شد، منطقه من اسم میبرم بخواد که شعنیشون عجله بر این مسائله که خود گفته میشه. اما چرایی اینو چرا فکر نمی کنی؟ من بهتون میگم، یک، ایشون مقلدین بسیار زیادی در بین جوان ها داره و در بین دانشجو. ما تو این سخنرانی هایی که داشتیم خوب دقت کنیم، خیلی ها خب از مستبصرین رو عرض نمی کنم، اونا که به ظاهر مسلمون بودن چپ کرده بودن، خیلی ها برگشتن الحمدلله لطف مازمون، ما کاری نیستیم، ما لطف اوست. بعد خیلی از این بچه وقتی میخواستن مرجع تقلید انتخاب بکنن، جالب پیشنهاد اولیه خودشون ایشون بود. خب یکی اینه، یعنی باعث میشه که عمده زیادی تعداد زیادی از جوان ها چی بشن؟ جذب بشن. دو، این که ایشون به این آقایون انگلیسی بیت ایشون به هیچ وجه اجازه ورود نداده، یعنی محکم ایستاده که اینا ورود پیدا بگید نکنن. و شبکه‌ای که حالا ماهواره‌ای که منتسب به ایشون هست، شبکه ولایت، شما دقت بکنید یک مشی کاملا ضد اونا رو پیش گرفته، یعنی مبنا رو گذاشته بر وحدت اما از اصول شیعه هم داره چیکار میکنه؟ دفاع میکنه. همین کاری که مشی خود بنده هم هست، اصلا دلیل اینکه من شبکه ولایت میرم همینه. بقیه شبکه ماهواره‌ای چرا نمیرم؟ فکر نمیخوان، انقدر تماس میگیرن. قبل‌تر از شبکه ولایت اومدن گفتن، چون نمی‌پسندن. حالا نمیگم برای ما شبکه خوبه، ما برای دیگه هم داریم، اما این شبکه میدون اینجوری. برای اینکه به اینا اجازه ندن، ما حتی داشتیم که برخی از مراجع دیگر ما متاسفانه، خب مرجع خودش اینجا مشکل نداره ها، نماینده بعثه ایشون توی عربستان، نمایندش رفته میشه نماینده مرجع کذا به دیداری کرده ازش، اما ایشون همیشه حواسش بوده. مشیش هم یه مشی بر مبنای وحدت و شما میبینه اومدن شروع کردن زدن، وگرنه اصلا هیچ جایی نداره که ایشون مورد اینجوری حجم قرار بگیره، چون به اینا رو نمیده. اما اونها هم خودتون دیده دیگه تو شبکه هاشون، اون مرجعیت کذا رو میگم، تو خیلی دوستان خودشونو به مراجع بزرگ ما مثل حضرت آیت الله وحید و اینجوری چیزا نزدیک کنن عمدن، متوجهید؟ یه عمدن نزدیک کنن، از الفاظی استفاده میکنن برای احترام خیلی زیاد و فلان، دوست دارن یک جوری خودشون نزدیک بکنن تا بتونن از اعتبار اونها چیکار کنن؟ استفاده کنن. این مراجع هم میگن اصلا اینا تو این قد و قوار نیستن که ما بخوایم چیکار کنیم، جوابشون رو بدیم، اگه جوابشون رو بدیم چی میشن؟ گنده میشن. این متاسفانه باعث شده بعضیا چی فکر کنه اینا مورد تاییدن. نخیر، من یکی از پسرانی که از این مراجع بزرگوار رو دیدم، حالا اسمشون رو نبرم، گفتم آقا نظر شما در مورد بیت فلانی چیه که امروز اینجوری داره بر طبل براءت میکوبه و بر غمزنی و اینجور چیزو. گفت نظر پدرش رو میگفت، گفت نظر ایشون بسیار مخالف، حتی جلوی ایشون یه نفر بلند شده لعن فرستاده، خیلی ناراحت شده گفته نگید آقا، مگه نمیبینید رهبری میگه نگید، چرا حالیتون نمیشه؟ گفتن پس چرا نمیان همینو بگن علنی بگن؟ خب بابا بذارید من. گفتن ایشون میگن بابا اینا رو علکی گندشون نکنی. میبینید این حجمه به یک باره وارد میشه و شما حجمه نوع جوشه و شکلی که انتخاب شده چیه؟ که این مرجع تقله همه چی رو چی اعلام کرده؟ حرام اعلام کرده. چه جوونا بترسن بگن آقا این میخواد سخت بگیره، در حالی که دقیقا مشتری های ایشون چی بودن؟ جوونا بودن. ببین چقدر دقیقه میان مرجعیت میزن، چون مرجعیت نگه میداره. ببین اون مقلد میگه آقا من برم برای مثلا قرار بزنم، که نرو الان درست نیست، من تشخیص میخوام با شما میفهمم، من نمیرم جلوی انحراف گرفته میشه. اینا این بار اومدن برای اینکه شیعه رو بتونن اینجوری بزنن، اول دارن مراجعه رو میزنن. مراقب باشی اگرم میبینید در مورد این مراجع کذا بزرگواران که هیچی، حالا اینجوری میدین بنده اسم نمیبرم و نمیدونم چی و این حرفا، تا جایی که ممکنه میخوام بازم میگم، چون اسم این آقا مرجع تقلیده، اسم مرجع داره، باز هم دارم چیکار میکنم بگید رعایت میکنم، وگرنه من باک از اعلام حقایق مطلقا ندارم. توی اینترنت هم خیلی مقلدین این بابا دارن به من فوش میدن. خب اینا یعنی چی؟ یعنی مسیرمون درست دادن، این فوش خوردن یعنی درست. همین کارم برنامه برای شیعه دارن، مراقب باشید. خب کلیسا سقوط اورشلیم و فروپاشی دولت یهود و کلیسای جدید، کلیسا دیگه بهش میگن پولسیا، کلیسای پولسی سقوط اورشلیم و فروپاشی دولت یهود و مجازات خدا بابت به صلیب کشیدن کی میدونست؟ عیسی. میگفت این گناه بر گردن شما بود، خدا هم شما رو چیکار کرد؟ مجازاتتون کرد. و اینا هم همیشه مورد لعن و نفرین خداوند خواهید بود و کلیسا تمام برکت ها و الطافی که قبلا خدا به بنی اسرائیل داده بوده رو میگیره. چرا؟ چون کلیسا نماینده کیه؟ خداست. این مسیحیت پولسیه. کنستانتین مقرر میکنه که مسیحیت بعدها دین رسمی دولت روم بشه. یهودی‌ها تو سرتاسر امپراتوری روم مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. در سال 339 میلادی آیین یهودیت جرم میشه. کسی با آیین یهودیت در بیاد جرم میشه. اینجا یه پارادوکسی هست. بعضی میگن آقا مگه میشه کسی یهودی بشه؟ قبلا نمیشده، الان اینا جزء قوانین جدیدشونه. اینا آپدیت میکنن آخه. به طور قانونی باش مقابله میشد. کلیسا روزداری مسیحی ها و یهودی ها رو با هم محکوم میکرد و بدعت میذاشت. خلاصه پولس به مأموریت خودش انجام داد و بدعتی که درست کرد همینجوری روز به روز بیشتر. چرا خدا بدعت گذاران درست حسابی به حسابشون میرسه؟ چون اولی که بدعتی درست میکنن فاصله دوتا خط یه سانته، هرچی پیش میره چی میشه؟ شد یه دین دیگه کلا. برای همینه که بنده قائل بر این هستم که مسیحیت اصلا دین نیست، و اگر هم باشد اون مسیحیت پتروسی بوده. مسیحیت پتروسی هم مسیحیت بسیار به یهودیت نزدیک بوده. دین جدید هم میپذیریم مسیحیت پتروسی رو، اما بسیار به یهودیت چی؟ نزدیک. انحرافات یهودیت که بعداً به وجود اومده گرفته شده، یه دو سه تا نکته جدید اومده توش، همینا، بیشترم نه. شرح و بسط بیشتره. اسلامش هم همینه. شما ده فرمان حضرت موسی رو نگاه میکنید، زنا نکنید، دزدی نکنید، بدم بدم، اینا بده، من تو اسلام نیست. اسلام اومد اینا رو شرح و بسط داد، مسئله جدیدتر آورد. مثل یه مثالی برای شما بزنم، مثل ویندوز جدیدی که میاد، هرچی این سخت افزار رشد بیشتری پیدا میکنه، متناسب با اون ویندوز نرم افزار چی؟ جدیدتر میاد دیگه. بشر به رشد کامل که رسید، خدا گفت این دیگه آخرین ورژه، تموم شده. طی قرون وسطا تمدن مسیحی یهودی ها رو طرد میکرد و کلیسا حاکم بلا منازع قاره اروپا بود، هر جا که حاکم بود، و اینا رو ملزم میساخت توی مناطقی جدا و گوشه‌گیری از شهر رو زندگی کنن. خودشون هم دوست داشتن، چون یهودی اینا رو نجس میدونستن. ببین مسیحی‌ها خوشحال بودن که اینا رو جدا کردیم، یهودی‌ها میگفتن آخ چون اینا نمیفهمن همین چی شد، چون خود یهودی اینا رو وجود آوردن دیگه از خداشون، منتها نمیدونستم چی بابای ازشون در میاد، واقعا یه چند سالی یه پدر اساسی ازشون در اومد، اینا باشن تا دیگه از این بدعتو درست نکنن. آروم آروم یهودی مساوی شد با شیطان، هم تو برخی از این لغتنامه‌های قدیمی جو مساوی پدر سوخته است، باور کن لغتنامه قدیمی لاتین انگلیسی جو یهودی یعنی فوش، این اصلا فرهنگ شد. عملکرد بد اینا بود، من تو دلایل آنتی سمیتیسم سال 80 دانشگاه علم و سنن سخنرانی کردم، اونجا گفتم که خود رفتار اینا باعث میشد. فردوسی فوش داده، یه بیت شعر داره اونم براهام اونم یهودی اونم بدگوهر نمیدونم چی چی میگه بدذات بود پر سیم و زر، میگه فقط دنبال پول بود، چون این واقعا ذات جودا هست، یعنی رفتار خودش هم باعث میشه. اما رفتار خود اینا و اون تبلیغات هم که کلیسا اینا رو هی میزد دست ما منصف باید بشه، ما نه یهودیم نه مسیحی، خب برای ما فرق نمیکنه، باید حقیقت رو بگیم. هم کلیسا مطلب خشخاش میذاشت، هم خود جهودا هم تنش رو میخورید، اینا که کنار هم گذاشتی این تفکیک زیاد شد، مساوی شد با شیاطین. عبارت یهودی جوز، یهودیان یعنی شیاطین، یعنی قاتلان مسیح، میگفتن اینا که بوی خاص نمیدن این جودا. بعد متهم شدن به کودک کشی که اینا بچه های مسیحی ها چرا میکنن؟ میبرن میکشن، از خونشون به عنوان آب توی آرد میزنن، فطیر مقدس درست میکنن. متهم شدن به اشاعه طاعون سیاه در اروپا، همیشه اینطور بود، بخشایش هم وارده ها، اما همش نیست، یعنی یه خورده اینا پروبال هم دادن. این مواردی عرض کردم باعث شد که در سال 1290 یهودی ها را از بریتانیا بندازن بیرون، بگم بگم گمشید اخراج میکردن یهودی ها. در شهر پاریس در فرانسه تلمود آتیش دادن، آوردن گفتن ما هرچی میکشیم از این کتاب، یه تلی از تلمود ها رو درست کردن ریختن همه را آتیش دادن. این منجر شد نهایتاً در قرن 14 از فرانسه هم اخراج شدن، اینا مینداختنشون بیرون. جالبه کیا به اینا راه میدادن؟ مسلمان ها، چون تو دینشون اومده بود اینا اهل کتاب هن. اینا تو کشور اسلامی اصلا مشکل نداشتن، برید تاریخو بخونید، یادتون عرض موعود سخنرانی میکردم تو دوره گاونی، اینا چقدر خوشخوشکانشون شد، چقدر پولدار شدن توی عراق. خب مسلمان ها با اینا کاری نداشتن، بعد اینا خیلی خوشحال بودن، هی میومدن داستانه پیامبرانشون رو میگفتن، این مورد جالب بود برای مسلمان ها، چون اصلا یهودی ها با قصه سرایی خیلی علاقه دارن، به قصه سرا و داستان سرا به زبان عبری میگن شمر، این اسم شمر هم یک واژه کاملا عبری است. حالا چرا ننه این اومده اسم یهودی روش گذاشته؟ الله علم. نمازه، نماز عصره. تو آلمان ایتالیا یهودی ها تو گتوها جمع می شدن، یه منطقه جدا بودن، تا یعنی همونطور که عرض کردم تا ارتباطشون با مسیحا گرفته بشه، خیلی انجام خیلی کارا هم من می شدم. خصومت، علارغم این خصومت و دشمنی که بین مسیحا بود، تو بین قشر اندیشمند و فلاسفه مسیحی ها علاقه به متون یهودی ها کم نبود، دوست داشتن بخونن، دوست داشتن زبان عبری یاد بگیرن ببینن اینا چی میگن، یعنی ارتباط بیشتر در بین نخبگان روشنفکران بود، و اینا هم که میرفتن اینا مطالعه میکردن نقش مهمی داشتن و بعدن توی اروپای مسیحی ایفا کردن. تصوف یهودی توی این زمان ها آرام آرام خودشو نشون میده، چیزی وحشتناکی به اسم کابالا، و کابالا میومد یک سری چیزا رو به این مسیحی ها میگفت و اینا رو به عنوان آدمای روشنفکر و دانشمند میشناختن، بعد میذارن بعضی از حرفاشون چیه درست در میاد، اینا اثر گذاشت. بعضی از فلاسفه یهودی هم بر اروپا اثر گذاشت، مثل موسی ابن میمون، موسی ابن میمون، اینا آروم آروم بین نخبگان مسیحی گزارای پیشو، اینا نقش این مسائل نقش مهمی توی رشد و گرایش مسیحیت دوباره به یهودیت پیدا کرد، یعنی نخبه ها که میرفتن میخوندن یه سری چیزا میفهمن که علاقه پیدا کردن به این مسئله. اما عمده دلیل این که مسیحیت آروم آروم دوباره به سمت یهودیت گرایش پیدا کرد و شد مسیحیت صهیونیستی، رسید به بحثمون، یهودی های به زور مسیحی شده بودن، یا یهودی های چی اسمش چی بود؟ مارانوس بود. احسن، یهودی آنوسی یا یهودی مارانوس، اینها به ظاهر مسیحی می شدن اما هیچ وقت رو نمی کنن یهودی می بودن. بعضی از اینا هم واقعا هم اگر مسیحی می شدن می بودن چرا می کردن؟ ترکیب می کردن یهودیتی که داشتن و با چی؟ با مسیح. مثل یهودی که مدن مسلمان شدن، مزخرفات و اسرائیلیات که کتاباشون بود در مورد برخی از پیامبران رو می آوردن چیکار می کردن؟ تو اسلام به عنوان داستان پیامبران نقل می کردن که ما امروز به اینا میگیم چی؟ اسرائیلیات. اسمش روشه میگفتیم این مزخرفات صحت سندیت نداره، کار یهودی هایی که مسلمان شدن آوردن. بعضشون عمدن می آوردن، بعضشون دست خودشون نبود. معمولا آدم ها دوست دارن از یه دینی به دین دیگه برمیگردن با کمترین میزان تغییرات برن، این طبیعیه. ایرانی ها قبل مسلمان شدنشون چمن گره میزدن. هنوز هم سیزده بدن نهیدی؟ این از سیزده بدن میگه ببن گره بزن وگرنه میترسی. باید برسونی اون گره، هر یارو داره میره یهوی یادش میفته. بعد از ظهر شده از کوه دشت و دمن دارن میزنن بیرون، کیپ جاده خروجی دشت و دمن، یهوی دختره یادش میفته آخ سبزه گره نزدم. بعد بخ شدیم موندم رو دست یردار پیاده بشه بوده اون بغل کلای جوبی مو بیه پرده آه. گره بزن سبزه تو حتما باید ببریس. اینا مال زمان زرتشتیه ما بوده. مسلمون که الان شدیم بعضی از اون چیزها رو تو ذهنمون بگید نگه داشتیم. بعضیاش آسیب به مسلمانمون میزنه، بعضیش هم آسیبی بگید اجزا خونساه. مثلا الان میرن امامزاده پارچه گره بزن، پارچه سبز، سبزه شده نخ، گره رو داره میزنه. آیا این الان آسیبه؟ نه، چیزی به دین وارد نمیکنه، یه عهده. ببین من با هم عهد بستیم، درسته؟ عهد اصلا در زبان فارسی میشه گره، تمام گره میزن، آسیب به اون شکل نمیرسونه. اما یه موقعی مورد سوء استفاده قرار میگیره. الان این خانوما که میرن کنار پنجره بقی کارشون گره زدنه، چند نفرم با تیغ کارشون باز کردن ایناست. برای چی؟ برای اینکه واقعا این سعودی‌ها میان فیلم میگیرن میگن نگاه کن اینا همون اصحاب الرسن. اصحاب الرسن آیه تو قرآن دارن که اینا با سنگ خدا زد پدرشون در آورد. میگه ببین اینا بازمانده، اینا مجوسیان. کلی شیعه فوش میخوره به خاطر حماقت چهار نفر آدم. اینا ایراده. بعد اینا ایستاد گرفته بشه. میخوام بگم چه یهودی هم اینجوری وقتی آدم مسیحی شدن چه اتفاقی افتاد؟ تا جایی که میتونستن یهودیت خودشون حفظ کردن می آوردن یه خردال کج و کلش می کردن. برمان میگه تو این قالب جدید مسیحیت هم یه جوری چی؟ بگنجه. آره یه جوری جور می کردن دیگه، معامله جور بشه دیگه. اینجوری این دوتا گروه خیلی نقش داشتن. پس در مجموع شد سه گروه. یک نخبه هایی که رفتن با اندیشه یهود آشنا شدن، دو یهودی های مارانوس، سه یهودی های مسیحی شده واقعی. بعد که شده آدم یهودی بوده تو این نتیجه مثلا مسیحیت دین بهتریه با وجود تمام تحریفایی که داره چه بهتری. در حالی که من به شما بگم به غیر از تلمود که پر از مزخرفاته، عقلانیت در یهودیت از مسیحیت بیشتره. اینو تو بگم، اعتقاد خودم میگم عقلانیت در یهودیت بگید از مسیحیت خیلی بیشتره. خب یعنی واقعا هر وقتی شما به دین مسیحیت در میرید واقعا باید دیگه مش اراجیف رو بپذیرید. به عنوان هر خواهی همین ماجرای تسلیس و نمیدونم خون عیسی و جان عیسی که در جسم عیسی بشه نان و خونش بشه شراب و یک مش مزخرفات. خب اولا عده‌ای بودن دوست داشتن یه خورده اوپن تر بود مسیحیت دیگه، میمدن یا مثلا فشار روشون زیاد بود مسیحی بشیم راحت بتونیم کار میکنیم. اینا اثر گذاشت. از جمله مسیحیت تاثیر خیلی بزرگی روی جنبش‌های انقلابی اروپا و اندیشمندان لیبرال اروپا گذاشت. لوئیس فیو بود. جالبه الان اینو من میگم بعد اساتید علوم سیاسی ما اینا رو بشناسن. اثر زیادی روی کجا گذاشت؟ اندیشمندان لیبرال. ببین این یهودیای مارانوس بودن. اینا خوب دقت بکنید. اینا مسیحیت رو می‌زدن. خب این الان یه چیزی بگم اون خیلی خلاصه میتونم توی 5 دقیقه فراماسونری رو خیلی خوب براتون جا بنوزم. اینا مسیحیت رو میزدن چون باز مسیحیت دشمن بودن این یهودی مخفی. از این ور مسیحیت خودش کلی کج و کلگی بگید داشت دیگه، علم و قبول نمی کرد، چه بله میخواست سر گالیله بیاره. باعث میشد یه سری از نخبگان چون دشمن مشترک داشتن به یهودی نزدیک بشه. این موجب شکل گیری فراماسونری شد.
یعنی یهودیا بستری برای روشنفکران و نخبه های اجتماعی فراهم کردن، گفتن بیاید اینجا هر چی دلتون میخواد خوش بد به مسیحیت ما براتون فراهم میکنم. این میشه اینا رو به هم نزدیک کرد. تو اوایل قرن 16 اعتقاد به این که توجه و عنایت الهی منوط به حضور خداوند تو تاریخ بشریه و خدا همیشه در طول تاریخ بشر حضور داره و خودش داره تاریخو پیش میبره، که این عملا باعث شکل‌گیری عقیده هزاره خوشبختی شد. یک هزار سالی اعتقاد دارن، بعضی میگن قبل از ظهور عیسی که بهش میگن ما قبل هزاره، بعضی میگن چی؟ بعد از ظهور عیسی که بهش میگن ما بعد هزاره. بین هم اختلاف نظره، همین الان تو آمریکا با هم دعوا دارن، اما فعلا سر زدن اسلام با هم به اشتراک رسیدن و سر قدرتگیری اسرائیل با هم چی؟ اشتراک دارن. اما یه عده‌شو میگن عیسی اول هزار سال خوشبختی داریم بعد عیسی میاد، بعد میگن بعدش میگن نه اول عیسی میاد بعد هزار سال خوشبختی داریم. اولیا اختیارگران، دومیا جبرگران. ها رو برسیم اینا رو کامل توضیح میدم براتون. آروم آروم شکل گرفت و روحانیون و اندیشمندای مسیحی علاقمند شده بودن به کتاب دانیال نبی، سفر دانیال و کتاب مکاشفات یوحنا که توش پر چی بود؟ پیشگویی بود. شروع میکردیم پیشگویی ها رو ببینیم چی میشه، چطور اتفاق میفته. آروم آروم اعتقاداتی توی اینا شکل گرفت که اینا رو گفتم چی؟ یهودی های مسیحی شده به وجود آوردن که باید یهودی ها به سرزمین خودشون برگردن و دوباره معبد رو بسازن تا عیسی چی بکنه؟ بگید ظهور کنه. این خیلی اینا ریشه های شکل گیری اسرائیل. قرن چنده؟ 16 16 یعنی 1500 خورده ای. اون زمان دقیقا میبینید عصر چی میشه؟ آروم آروم عصر استعمارگری میشه، عصر کشف و رفتن به امریکاست. اینا آروم آروم، تو باید بدونی اینا که از اروپا اومدن امریکا قبل چه آدمایی بودن. راهبان اصلاح طلب فرقه به وجود اومده و تحت عنوان فرانسیسکا تو اسپانیا با آغاز قرن 16 هم به رهبری فردی به اسم کاردینال زیمنس که دیگه یادتون میمونه اسم گوشیه، با آموزش زبان عبری و آرامی تو دانشگاه آلاکالا تو اونجا مجبور کردن زبان عبری، باید زبان عبری رو بخونیم که بفهمیم کتاب دانیال نبی چی گفته بوده، و زبانهای لاتین برای فهمیدن کتاب کی؟ رویای یوحنا شروع کردن ور رفتن. جالب، من عقاید اینا رو نگاه میکردم اینا چیزای جالبی داشتن که همش حرفای ما بوده. مثلا چی؟ یک، کتاب مقدس باید دوباره تنظیم بشه، ایراداتی توش هست، یعنی قائل بر تحریف چی بودن؟ کتاب مقدس بودن. دو، باید بگردیم قبایل گمشده اسرائیل رو پیدا کنیم، ده سبت گمشده. این ده سبت گمشده که این پدر سوختان دنبالشن قرن 15-16 اینا دنبالشون بودن، باید بدونین چی بوده اینا پیدا نشدن اینا، یا بهتره بگیم هر جایی که دوست دارن اینا دست بذارن. و پیدا کردن قبایل گمشده اسرائیلی در قاره آمریکا، عقیده ایناش گفتم پیداشون کردیم. کیا؟ این سرخپوستان. آقا شوخی نکن والا، یه چجوری رفتن؟ رفتن دیگه همونجوری شما رفت. بالاخره اینا بنی اسرائیلی هم قدرت‌های ویژه‌ای دارن ها، اینا رفتن اینا آره پیدا کنده هاشامون رو بریم تا نریم آمریکا مسیح ظهور بگید. مبنای مهاجرت به آمریکا ظهور مسیح هست. این میشه که آمریکا تا این حد مذهبیه نسبت به اروپا، و اینه که تو آمریکا این همه انحرافات مذهبی هست. حد بدونیم از کجا داریم. کشف قاره آمریکا به دست جناب آقای کریستوف کولومبس که اصلا واقعا نقطه عطفی در تاریخ، تو این چند صد سال اخیر با انگیزه صورت گرفت که یک انگیزه کاملا دینی بود و سناریوی هزارگرایی صهیونیستی بود که در پایان بعد منجر بشه به آزادی قدس از دست کفار، یعنی که مسلمان. جالب، من یک بخش از کتاب خود آقای کریستوف کولومب آوردم، یک کتابی داره به اسم پیشگویا. آقای کریستوف کولومب کتاب داشته در مورد چی؟ بگید ببین چی میگه کتاب پیشگویاش. میگه به ملکه الیزابت، ملکه ایزابلا نوشتم، گفتم طلایی را که در دنیای جدید مییابم، یعنی در آمریکا، جهت ساخت دوباره هیکل سلیمان مورد استفاده قرار خواهم داد تا مرکز جهان و هسته کره زمین باشد. یعنی طلایی که تو آمریکا پیدا میکنم و میفرستم برای توی ملکه، این پولا رو جمع کنیم بریم چیکار کنیم؟ دوباره معبد سلیمانو بسازیم تا مرکز جهان برای حکمرانی کی باشه؟ عیسی. جالب، خود کریستوف کولوم یه آدم یهودیه، بارها گفتم تو نامه‌ای که مینوشت با به شروع میکرد، بشم هاشم، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم یهودیا، یعنی کسی متوجه نمیشد بسم ابرون گوشه رمزگونه مینوشت. برای این که میتونه مسیحی ها رو راضی کنه که بیت المقدس از دست مسلمان، ببین یهودی ها قدرت ندارن بیت المقدس از دست مسیحی ها در بیارن، از دست مسلمان ها چیکار باید بکنن؟ یه راه کار بدید مسیحی ها رو بشورونن بیان. درست شد؟ جنگ های صلیبی بری بیرین محرکاش بیان، اینا رو تحریک میکنن که بیاید اینجا رو آزاد کنید برای ما. از قرن 15-16 اینا دنبال اینن که دوباره معبد سلیمان چیکار کنن. و این داستان قدس امروز اوج ماجراست و بفهمی که چیه داستان. امروز ما سر پیکان دفاع از دین خداییم. اگر شما میبینی که جزء حزب الله یا شیر بچه های حزب الله کسی جیگر نمی کنه اینجوری بره بزنه اینا رو بیاد، این داستانی که پیش اومد سر مزار شب ها به این سادگی ها شما نگیرید. اینا تمام مرز الکترونیکی کردن، هر جنبنده اونجا حرکت میکنه اینا آنالیز میکنن، از نوع آنالیز ها میفهمن این حیوان یا انسانه. تو اونجا هستن تو مقبول خواهد به مزار ولیه دیگر از ماهی اسرائیلی رفته، قبلا محل کشت و زر بوده، مال لبنانه. خوب دقت بکنید، یعنی اینقدر چطور این از مزار الکترونیکی رد شدن و اون موشکای کورنت که لیزریه و در ذره نفوذ میکنه 17-18 تا از اون زدن ناکار کردن. حتی اسرائیل رو بالای 70 تا فعلا اعتراف نکردن. اینا مدلشون اینجوریه برای خاطر عملیات روانی. این همون وعده الهیه. اگه کسی هم میخواد، و اینم بارها گفتیم میگیم این وعده الهی قائل بر جبر تا موقعی تو دستای ماست که آدم باشی. عهد الهی رو بشکنیم از ما میگیره میده به یک کسی دیگه و حواسمون باشه. کلیسای کاتولیک همچنان با اعتقاد خودش جواب پاورجا بود، میگفت قدس اهمیتی نداره. دقت کنید، کلیسای کاتولیک که در اثر عقاید پولسی به وجود اومده بود میگفت بابا بیت المقدس و عبارتهای مثل اسرائیل بنی اسرائیل این حرفا، خب اینا مال قدیم بوده. این که میگن یهودی‌ها باید برگردن، خوب دقت کنید، یهودی‌ها باید برگردن به بیت المقدس تا منجی ظهور کنه، اینا یک بار محقق شده. یهودی‌ها تو بابل بودن، یه نفری به اسم کوروش پیدا شد، اینا رو برد کجا؟ به بیت المقدس. عیسی هم آمد، تموم شده. بیت المقدس دیگه اهمیتی بگید نداره. این عقیده کاتولیکا بود، عقیده که حتما باید بریم اونجا تا عیسی بیاد. کی گفته آقا؟ الان بیت المقدس و موطن عیسی کلیساست. هر جا کلیسا باشه عیسی هم بگید همونجا. چرا اینقدر شما تفاسیر ظاهری کتاب اعتقاد دارید؟ گفتیم پولس چیکار کرد؟ گفت ظاهر بذارید کنار، کلا باطن گراشون کرد. این نگاه کاتولیکا بود. اینا برای اینکه بتونن یه بحث رو پیش بیارن مجبور چیکار کنن؟ دوباره مباحث ظاهری و تمایل به ظاهر کتاب مقدس رو دوباره چیکار کنن؟ بگید برگردونن تو مسیحیت. اینو چجوری انجام دادن؟ از طریق یهودیایی که به ظاهر مسیحی شدن، 3-4-5 نسلشون گذشته بود اینا کماکان یهودی بودن، دیگه ثبت احوال نبود که کنترل بندازه این بچه کجاست. یه کشیشی پولدار هم بودن یهودی‌ها، پول بهش می‌دادن، معروفش می‌کردن. همین چی شد؟ میومد تو چش، بعد یهو این یه کتاب می‌نوشت، فاتحه مسیحیت رو می‌خوند. این اتفاق افتاد. سنت آگوستین اعتقاد داشت که قدس شهر عهد جدید و فلسطین میراث مسیحه، چون رو برای مسیحی‌ها به جا گذاشت. جنبش اصلاح طلبای پروتستان این اعتقادی که کاتولیکا رد می‌کردن که اینطوری، اونا این ایده رو که یهود ملت برگزیده و برتره ترویج کردن دوباره. چرا؟ چون اینا گفتیم یهودی مسیحی شده و اون بازگشت به عهدین و عبری شروع کردن خوندن، گفتن نه داره اینو میگه. آروم آروم عهد عتیق شد بالاترین مرجع اعتقادات پروتستان ها. آره در مورد مارتین لوتر هم صحبت میکنم چطور پروتستانتیزم آورد، که همین الان یکی از برنامه هایی که توی جمهوری اسلامی پیش گرفتن توسط برخی از ملبست ها و روحانیون پروتستانتیزه کردن تشیع. بهتون بگم یعنی اتفاقی که 500 سال پیش تو اروپا افتاده دقیقا میخوان تو ایران اجرا کن. حالا یه بخشی از سرفصل عقایدشون رو بگم، میگه ای سخنرانی فلانی، ای این حرف بهمانی بود که در رف رف انگلیس. آدم اگه تاریخ بخونه دیگه از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. چه امیر مومنین به امام حسن میگه تاریخ بخون، چون نقشه دشمنش و این چیزا لو میره. خب اینا میگفتن عهد عتیق یه منبع پاک و بکر مسیحیه، ما باید بریم تو عهد عتیق کتاب یهودیا اینا رو بیرون بکشیم و بیایم رو پیشگویی های آخر زمانی کار کنیم. این علاقه به حضرت مسیح هم مسبب میشه که سبب میشه که اینا هی دوست داشتن حضرت مسیح زودتر برگرده، هی چیزی پیدا نمیکردن تو عهد جدید، میگفتن آه یه سری پیشگویی ها کجاست؟ تو کتاب دانیال، تو کتاب حزقیال، تو کتاب اشعیا نبی، باید بریم اونجا. این شد که آرام آرام گرایش ادامه بده. تا لوتر رو براتون بگم، چون اینجا پروتستانتیزم گفتم از اون لوتر توضیح بدم. لوتر تا حدود بسیار زیادی مسئول به وجود اومدن این شرایط بود، یعنی عملا او این کار کرد. چیکار کرد؟ شرایط روزی و مذهبی قرن 16 همو به هم ریخت، شرایطی که زمین ساز انتشار مسیحیت یهودی شد. مسیحیایی که یهودی فکر میکنن، ببین یهودی ها چفت و بست دینشون رو محکم کردن کسی جدید وارد، اما دوست دارن مسیحی ها مثل اینا فکر کنن. یهودی ها محکم بستن مسلمانی وارد دینشون بگید، اما دوست دارن یه سری از مسلمان ها اینطوری بگید. مثلا چی؟ مسلمان که قدس براشون اهمیتی نداره، مثل کی؟ وهابی ها و کیا؟ این شیعه های افراطی که میگن اول بریم بقیه. در حالی که اگر شما اون کسایی که قدس رو میخوان رو بزنی، این نوچه هاشون که بقیه رو گرفتن اینا میرن کنار، این آل سعود، این ارازلو باش، اصل اونان وهابیت رو بهشون رسانه میدن، درسته؟ اونان دارن حمایت میکنن از وهابیت. تو با اینا بخوای بجنگی اینا تمومی ندارن، اصل اونه. این که یاسر الحبیب این آخوند انگلیسی بلند میشه سخنرانی میکنه که شرکت در راهپیمایی به نفع مردم غزه حرامه، آتش زدن پرچم انگلیس ایراد اسرائیل و آمریکا انگلیس ایراد داره، حماس منحرفه چون موشک میزنه به فرزندان و مردم بیگناه اسرائیلی، آخونده عمامه داره انگلیسی. امین دیگه این تو کووید اومد یه توهین خیلی بدی کرد به جناب عایشه، نسبت فاحشگی داد. تو کووید حکم اعدام شد، گوش کنید، تو کووید حکم اعدام شد. سفارت خونه بریتانیا اومد وسط گفت حق اعدام اینو نداشت. اینا هم که سگ آمریکا و انگلیس هم ترسیدن، گفتن باش، گفت بدیدش من اینو لازمش دارم. کل محکومیتش بریتانیا سفارتش خرید، اینو برداشتن بردن لندن بشه شبکه دادن. گفتن تو اینجا وایس شروع کن به سنی ها فوش دادن اونجایی که ما بهت میگیم، هر چی بخوای بهت میگیم. مراسم غمزنی تو خیابونا را میندازه، تو خیابون لندن دولت بریتانیا اورژانس هم در خدمتشون میذاره با آمبولانس و پلیس که محافظتشون کنه. میگه مردمم کپ میکنن، میگن یه مش آدم ریختن با چاقو میزنن تو سر خودش، میگن چی هن؟ میگن چی هن؟ میگه چیه که می همون دینی که ایرانیا دارن. خدا لعنتشون کنه و خرهایی که اینا رو قبول دارن. به خدا این الاغا، من نگرانم اون دونه، گفتم بارها که الاغ خره منو بگیره. بابا نفهم دیگه، این دیگه از هر اون به نشمس بریتانیا برات داره گارد میذاره. تو وسط لندن بنر چاپ کردن توهین به جناب عایشه، آیشه فنار، آیشه فنار، آتش در آتش، در آتش بادکنک بستن، این بادکنک توش هیدروژن میکنه میره هوا. وسط لندن رفت اصلا فیلم گرفتن شب رحلت آیشه، کیک قرمز نما کیک و برید و نحن نعلن في هذه الليله حربنا على عائشه. ما در چنین شبی جنگ خون علی عایشه. عایشه 1400 سال میشه دنیا رفته. نه عزیزم، همون جریانه به قرآن الان داره اتفاق میفته. اینا مسلمانای صهیونیستن. ما داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ مسیحای صهیونیست، یهودی صهیونیست که 1000 سال صحبت یعنی نموش. عدد اغراق ها نگیم عدد. حضرت نوح و نمیدونم چی شد. این همه سخنان کرد. در مورد مسیحای صهیونیست صحبت کردیم، تو دلش جا داره که اشتراکات اینا رو با مسلمانای صهیونیست هم بگیم. چه این گوسفندای وهابی، باز جناب گوسفند اگه منو ببخشه، چه این الاغای افراطی. فوش میدن، فوش قرآنی دارن میدن، هم گیر ندید. خود قرآن میگه مسئلهش مسئله چیه؟ الاغه. گوسفند تو ذهنم نیست، شاید این نباشه. والله بالله بابا آدم آتیش میگیره، جاهای دیگه اصلا مرز انفجار میرسه. آقای مارتین لوتر روحانی و یکی از بزرگان بود توی آلمان، توی ایالت ساکسون آلمان به دنیا آمد. 1483 میلادی. سال 1507 استاد دانشگاه میشه و میره از روم دیدن میکنه، از دستگاه پاپ متنفر میشه. یهویی اینو چیزی که اعلام کرده خودش، متنفر میشه تو پاییز 1517 بر سردر کلیسای خودش 95 گفته معروف خودشو مینویسه که از انحرافات کلیسای روم انتقاد داره میکنه. 95 موضوع دیگه چیزی نمونه دیگه ازش. فهمی چی شد؟ اون انتقادی. اون موقع بحث سر این بود که حکومت از کلیسا بود که کلیسا با کدوم حاکم و با کدوم منطقه چیه جورتره. الان بابا واتیکان با فرانسوی ها خوبه. نمیدونم اگه پاپ خودش بچه فلان جاه رفته شده پاپ به هوای اینا رو داره. همین حرفا که امروز دارن چیکار میکنن؟ تو عراق من رفته بودم، میگه بین ما میگن آقا آیت الله سیستانی مرجع عرب نیست، باید بریم سراغ مرجع چی؟ عرب. این حرفا رو نگاه کن، اون موقع بود. آقا این شرایط تو آلمان فراهم بود که این اتفاق تو آلمان بیفته. این آمد کار خودش رو کرد، خواستار اصلاح کلیسا با توجه به کتاب مقدس شد. آقا بیم کتاب، یه بخشای از این 95 بخش عمدهش انتقاداتی که وارد میکرد چی بود؟ وارد بود. ما همین الان نقد داریم مسیحیت، اما او دنبال یه چیز دیگه بود. لوتر 1523 یک کتاب می‌نویسه به اسم مسیح یهودی زاده شد. ببین داریم مسیح رو پیش میریم، ما چجوری مسیحیت آروم آروم چی میشه؟ یهودی میشه. مسیح یهودی زاده شد. تو این کتاب، تو همون سال اول این کتاب 7 بار تجدید چاپ شد. 7 بار. کدوم سرمایه پشت سر این بود این کتابو چاپ میکرد؟ کدوم سرمایه بود اینو میبرد پخش میکرد؟ تو اون ایام اختناق قرون وسطا دست به دست کردن این کتاب، همه خوندن، دلشون هم پر، مخصوصا نخبه ها که دلشون از دست این کلیسا خون بود، اینو انتشار میدن. نمیدونستن دارن گور خودشونو میکنن. دشمن دشمن ما همیشه دوست ما نیست. ممکنه خیلی موقع دوست ماست اما همیشه دوست ما نیست. این بازی رو نخوریم. ما تو کتابش میگه چی میگه؟ من 3 جمله از بخشی از این کتابش رو میارم. قضاوت دیگه با خودتون. آقای مارتین لوتر اینو میگه. روح القدس خواست که تمام اسفار، یعنی کتابهای کتاب مقدس، فقط از طریق یهود نازل شد. میبین دقت کردید که کتابای مقدس اسلام که قبول نداشتن. بقیه کتاب هم فقط طریقی که اومده بگید یهود نازل شد. یهودیان فرزندان خداوند هستند و ما میهمان و بیگانه ایم. میگه چرا خدا همش از طریق این نجات این کار کرد؟ این همش ایراد بودا. کی گفته؟ و زرتوش پیغمبر ایرانیه، بنی اسرائیلی نیست. حضرت جاماس پیغمبر ایرانیه، بنی اسرائیلی نیست. پیامبرانی که قرآن اشاره کرده، هود، صالح، بنی اسرائیلی نیستن. میبایست به این رضایت بدهیم. مارتین لوتر داره میگه 1523 باید به این رضایت دهیم که بسان و مانند سگهایی باشیم که از پسمانده قضای سرورانش، داخل پرانتز، یهودیان میخورن. دقیقاً بسان زن کنعانی. گفت ما غیر یهودی ها خدا نمیدونی پیغمبر از تو یهودی ها فقط فرستاده؟ این غلط بود. کتاب ها رو از طریق یهودی ها فرستاده و به زبان اونا فرستاده. ما غیر یهودی ها مثل سگاییم که اونا اربابامون یه غذایی میخورن آخرش یه استخونی میندازن این طرف، مثل اونایی. شما فرض کنید توی اروپایی که این جفت تو کاتولیکا بوده که یهودی ها شیطانن، مظهر نماد زشتی و بدیان، یه نفر بعد یه آخونده مسیحی که خودش دانشگاه هم چی؟ تدریس میکنه، کلیسا رو خودش داره بیاد این حرف بزنه، شما جا جهودا باشین کتاب پخش نمیکنی؟ خیلی ها در نسب آقای مارتین لوتر تشکیک کردن و اعتقاد دارن پدرانش از یهودی چی بودن؟ مارانوس بودن، گذاشتن دوست. من این صبر یهودی ها خیلی برام جالبه، گذاشتن دو سه نسل گذشت بعد زدن موتور آوردن پایین. الان پژوهشگرها یه بحثی دارن، میگن آقا برای چی یهودی ها این کار کردن؟ چرا این اتفاق افتاد؟ دنبال چی هن؟ چرا مارتین لوتر این کار کرد؟ ببخشید گفتم یهودی. چرا مارتین لوتر این کار کرد؟ چند تا ایده. تنها چیزی که به ذهن پژوهشگرا رسیده با فرض، یه فرضی این بود که گفتم این خودش یهودی چی بوده؟ مارانوس بوده. دو، یه نظریه دیگه هم میدن، میگن مارتین لوتر دنبال مسیحی کردن یهودیا بود. خب گوش کنید، رفت چک کرد ببینه چرا یهودیا مسیحی نمیشن، دید این ایرادات تو مسیحیت بگید هست، گفت من بیام مسیحیت رو اصلاح کنم، بین مسیحیت و یهودیت یه زمین جدید درست کنم، این یهودیا بیان بگید اونجا که این دو قطبی باقی نمونه. اما فکرشو نمی کرد که یهودیا اونجا بیا بگید نیستن، بلکه مسیحی ها رو می نازن تو اون زمینه. ببین اینا این طرف بودن، سمت راست راست، اونا سمت چپ چپ، گفت وسط میز من یه جایی درست کنم که یهودیا بیان اینجا، غافل از اینکه مسیحی ها ریختن این تو. یعنی مسیحیت به یهودیت نزدیک شد، بازی خورد مارتین لوتر. به این نگاه منفی و شاید درست اینه که این اصل از بیخ چی بوده؟ یهودی بوده. این چه جمله این استفاده کرده؟ ما به سان سگانی هستیم که نمیدونم فلان. اسم کتابو مسیح یهودی زاده شد، چرا انقدر یهودی ها بایدتون میاد؟ پیغمبرتون خداتون چیه؟ یهودیه. این بازی رو خورد. یه بحثایم من اینجا دارم که حالا میذارش برای فرصت دیگه که باز ذهن مخاطبینمون آماده تر بشه، در مورد شکلگیری فرق خمسه در اون سالهای حکومت عباسیان که چهار فرقه اهل سنت و یک فرقه چی؟ شیعه شکل گرفتن. من خیلی حرف رو بر گفتن دارم و آیا بوده این که کسانی بخوان یک زمینی فراهم بکنن که چی؟ عده از مسلمانان به دو طرف سر نخورن، یک جاهای زمینایی باشه که فراهم بشه بمونن. الان محل بحث است، چه خور خطرناکی، اما چیزی تو تاریخ داره. جالب، لوتر اواخر عمر خودش یک کتابی نوشته 1544 به اسم یهود و دروغهایشان. اینو هیچ کی نشد. نظریه دوم که لوتر قصدش این بوده اما بازی خورده رو این کتاب تایید میکنه. هیچ کی اسم این کتابو نشنیده. چرا؟ چون قدرت رسانه یهودی‌ها اجازه پخش این کتابو بگید. فقط مسیح یهودی زاده شد. تو یه سال 7 بار چاپ شد. توی کتاب می‌بینی چی میگه؟ چه کسی میتواند روی از یهود برتابد و مانع بازگشت ایشان به سرزمین خیش در یهودا شود؟ هیچ کس. ما هر آنچه که آنها برای مهاجرت خیش به آن نیاز دارند میدهیم بدون هیچ پشتاشتی، شاید که از دست آنها نجات یابیم، چون آنها باری سنگین بر دوش ما و بلای جان ما هستند. گفت بابا بیاید اینا برگردن، بذار برگردن همون سرزمین خودشون. کجا بگی؟ فلسطین. یا فرمولش هم چی لازم دارن ما میدیم بریم. اما بعد یه چیز دیگه میگم، میگم همین کتاب دومی هم در راستای چیه؟ کتاب اولی است. مگه ما چی گفتیم؟ از اول یهودی‌ها دوست داشتن که مسیحی‌ها براشون شرایط بازگشت رو چیکار کنن؟ فراهم کنن و اون سرزمین مقدس دست خودشون باشه. زورشون نمی‌رسید به مسلمان و مسیحی‌ها رو انداختن جد. الان لوتر برعکس پروژه دوم خودش رو خوب انجام داد. با دو تا حرفی که از دستشون راحت بشیم، اونشون حرف. تو که میگی اینا خیلی خوبن، برای چی واسه میگی دستشون راحت بشیم؟ تو که تو کتاب قبلیت گفتی اینا نماینده خدا رو زمین اینا پسرها خب عزیزم برادر جناب آقای لوتر تا اینا که سر سفره غذا نخورن توی سگ که نمیتونه غذا بخوره که خودش گفته دیگه چرا میخواد کشورتون اینا که نماد برکتن نه خیر مرحله اول اون کارو کرد تو مرحله دوم بگی بیاد دارید اونجا پس یکی از این دو حالت نیست در این که این مسیر اشتباه بود کسی شک نداره با این اتفاق پروتستان ها پروتست یعنی اعتراض کردن معترضان و کلیسای کاتولیک بر خودشون شدن چی؟ یه فرقه بزرگ الان خیلی کشورهای تو دنیا گرفتن اروپای شرقی کاتولیکن اما آمریکا اینا عمدتا پروتستان هن اروپای غربی اونطور وقتی از جنبش اصلاح‌طلبان پروتستان ها وقتی پروتستان شدن یهودی ها ناامید شدن دیدن اینا یهودی بشو نیستن گفتن حالا برگردید لاغل کجا برگردید همون جایی که بودید من یک بار دیگه اینو بگم برای اینکه قشنگ جا بیفته چون این من دیدم بعضی از این سخنرانی خودمونم میرن اینا حرفای نادرستی میزنن اول اینا سعی کردن یهودیا رو مسیحی کنن یه خورده انعطاف به خرج دادن یه زمین بازی واسه درست کردن دیدن اینا تکون نخوردن مرحله دوم حالا پاشید بره خونتون اینو گفتن پس پروژه بازگشت یهودیان به فلسطین سالها قبل از اینکه نطفه یکی مثل تئودور هرزل بسته بشه تو خود مسیحیت به وجود اومد اما چه نوع مسیحیتی؟ مسیحیتی خود یهودی ها ساختن من این اعتقاد خودم حداقل میگم گوشه چش گوشه ذهن داشته باشه تا بیرون نذید اینا تبدیل شدن به یه جنبشی که علیه کاتولیکا وایستادن و عشق یهودی ها به وقوع پیوست جلوی کاتولیکا یک جریان فکری قوی شکل گرفت شروع کرد کاتولیکا رو زدن دیگه یهودیا بعد از این اتفاق نشستن و فقط نگاه کردن به طول که تا اینا تیکه تیکه کردن مسیحی‌ها هم دیگه تا نهایتاً در جنگ جهانی اول و دوم چیکار کرده ریخته بیرون این ماجرا سالها مسیحی‌ها هم دیگه رو کشتن اصلا قرن 17 18 19 قرن جنگ کاتولیکا و پروتستان است تیکه تیکه میکردن هم دیگر یعنی میریختن با شمشیر و قمه و تبر برید جنگایی که ایرلندیا با انگلیسیا داشتن هنوزم که هنوز دعوا دارن با هم هنوزم که هنوز دعوا دارن جنگایی که تو اروپای شرقی جنگایی که مهاجران تو آمریکا داشتن این فیلم چی بود؟ توی نیویورک دارو دسته نیویورکی ها تو اونجا داره همین جنگا رو نشون میده که چطور هم دیگر تیکه تیکه میکنن باربارا تخمل در کتاب مقدس و شمشیر میگه که در سال 1538 پادشاه انگلستان دستور ترجمه تورات به زبان انگلیسی و چاپ و نشر اون رو داد این خودش یهودی ها میگه کار به اینجا رسید آروم آروم دیگه نگاه ها عوض شد با این کار اتفاق با این اتفاق فرصت مطالعه تورات به همه بخشیده شد و باعث شد که آداب و رسوم و قوانین یهودیت وارد انگلستان بشه و فرهنگ اینا رو آرام آرام تغییر بده این تورات ترجمه شده تبدیل شد به تورات ملی انگلستان و عجیب بر روح زندگی انگلیسی و انگلوساکسون ها اثر گذاشت که بعدن همینا میشن مهاجرای اون طرفی حکایت ها و داستان های عهد قدیم که مردم تا قبل از این از اینا دور بودن ندیده بودن چون زبانشون بلد نبودن هر روز بیش از قبل روی عقل و تفکر پروتستان ها اثر گذاشت تا جایی که برای اونها دیگه مسیح فرزند مریم نبود مسیح یکی از سلسله پیغمبران سلسله طولانی پیغمبران بنی اسرائیل تموم شد یعنی آروم آروم اون شأن عیسی که برای اینا بالای بالا بود در حد خدا بود اما چی شد پایین این جریان توی انگلستان موجب به شکل‌گیری جریان فکری میشه به اسم پیوریتن ها پیوریتن ها از همین واژه ظاهرا پیور گرفته میشه یعنی چی خالص اینا فارسیش میشه یعنی عربیش میشه مخلصین با تقواها اینا دیگه خیلی خر مقدس بودن یعنی رفتارهای انجام دادن تو انگلستان که اصلا باورتون نمیشه چیکار کردن اینا باز یک شاخه از اینها به نام میگفتن کالوینیسم میگفتن که پیروان جان کالوین بودن این یه اصلاح طلب پروتستان فرانسوی بود که تو قرن 16 1541 به ژنو رفتن اونجا یک حکومتی تشکیل داد یک انضباط شدید کلیسای ژنو به وجود آورد عقایدش هم خیلی جالب بود. ببین چقدر خوراک پادشاهاست. عدم مقاومت در برابر زمامداران سیاسی. زمامداران سیاسی هر چی میگن شما چیکار کنید؟
گوش بدید.
چقدر خوب. عدم آزادی خواهی و مشروطه طلبی. مشروطه هم بده. عقیده این کالوینیست‌ها پیوریتن‌ها بود. اطاعت کورکورانه از دولت و اعتقاد به تقدیر که هر بلایی سر ما میاد خواسته کیه؟ خداست. پس اگر بخوایم کاری بکنیم در مقابل چی وایستادیم؟ خدا وایستادیم. بعد همه افرادم خودشون میتونن بخشش گناه ها رو انجام بدن. لازم نیست بری پیش اون آقای کاتولیک بشینی اون پشت و براش بخونی و بگی که انقدر مایه بده ببخشم برات. خودتون هم میتونین کار کنین. این همین که همین رو به ملت گفت و خودتون میتونید گناه خودتون رو ببخشید کلی به اینا حالا چه پوله رو نمیدادن اون مردی میره جیبشون. پیرتنها به این تو این باور بودن حالا که خدا گروهی رو فرادست و گروهی رو فرودست قرار داده، فرودست ها حق اعتراض در مقابل فرادست ها رو بگید ندارن، باید بپذیرن. خدا خواسته اونا بالاتر باشن، شما چی؟ پایین‌تر باشن و خدا رو قبول کن. خلاص بعدها با کوچ گسترده پیروان همین مکتب پیوریتن ها به کجا؟ به آمریکا. این کیش و آیین هم رفت به آمریکا. مبنا و بیس شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا عقیدتش این پیوریتن ها. یه مسیحی های تمام یهودی شده، تمام یهودی شده، کاملا صهیونیست، اعتقاد به آرمان صهیون دارن، تماما ضد کاتولیک، خوراک استعمارگری. از این بهتر دیگه نمیشه. اینا هر جا میرفتن یه حکومت تئوکراسی به وجود میآوردن، خدا محوری که یه جور اولیگارشی کشیشان رو به وجود میآورد. این کشیشان میومدن چیکار میکردن؟ با افراد فرادست یکی میشدن، میگفتن ببین من برای تو شرط فراهم کردم که این جنبشای کارگری در مقابل شما شورش نکنن، تو مقاصد ما رو ده. با هم یک یعنی روحانیت مسیحی در کنار مثل سیستم اربابایی که بوده تو کشور خودمون، کنار این فئودال‌ها اربابها، باعث شد که اینا همینجوری بیان. اینا اولین جایی که وارد شدن در آمریکا، در خود پیورتن‌ها تو ژنو حکومت تشکیل دادن که شکست خورد. بعد اون تو آمریکا در ماساچوست آمریکا هم تونستن این متفرعات کالوینیسم رو به وجود بیارن. جالبه وقتی اینا وارد می شدن از دولت خواستن، این خیلی جالبه، تورات به عنوان قانون اساسی اعلام بشه. کالوینیست‌ها در انگلستان ها قبلش گفتن قانون اساسی ما برای امره چی باید بشه تورات؟ این چه جور مسیحیه؟ چه یهودی شده رفته؟ و باید آداب و رسوم یهودیت جایگزین رسوم مسیحیت بشه. باید نماز رو به زبان و کتاب مقدس رو به زبان عبری بخونیم. غسل تعمید کودکان، اینا رو همه اینا حرف وارد کردن. نامهای عبری باید استفاده بشه. روز عید قیامت حضرت مسیح هم به روز شنبه تغییر پیدا کرد، از یک شنبه. اصلا شدن یهودی اینا، اما مسیحی. همونا همین ایونجلیستای الان آمریکا. یه سری مسیحی هم که اما کاملا یهودی فکر میکنه. تو سال 1649 دوتا انگلیسی پیوریتانیست به اسم جوانا و انزل کارتزایت تو آمستردام زندگی میکردن، یه نامه مینویسن به دولت بریتانیا. من نامه شو براتون بخونم جالب. میشه باشد که ملت انگلستان و ساکنان سرزمین های همداستان با ما اولین کسانی باشن که پسران، دختران و فرزندان اسرائیل را سوار بر کشتی های خود می نمایند تا به سرزمین اجدادشان، سرزمین ابراهام، اسحاق و یعقوب که به آنها وعده داده شده بود ببرن تا میراث ابدی ایشان باشد. ببین چی بوده اینا، خواستار این بودن که یهودی‌ها برگردونده بشن به کجا؟ فلسطین. تو آغاز قرن 17 اعتقاد بین روحانیون پروتستان انگلیسی و آلمانی و هلندی آروم آروم همینجوری زیاد شد و کار به جای رسید که اینا یک حرفای بینشون افتاد، اینا دیگه به درد ما میخوره، یعنی همینا به درد ما میخوره، اینجا ما هم داریم تحت تاثیر حرف هستیم. که 1260 سال بعد از سقوط امپراتوری روم، سال 400 میلادی، آخر الزمان، 1260 به علاوه 400 میشه چقدر؟ 1660. 7 سال هم که گفتیم دوره چی داریم؟ آشوب داریم. که بعد از اون شما نکته جالبتون بگم، از اون طرف کدوم عدد مقدس کابالیست هست؟ 666 و 72 عدد دیگری. خب 1666 نصف لندن توی آتش سوزی سوخت. ببین اینا چطور. بعد از اون طرف چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتن عجب 50 سال پیش کابالیستا اینا رو به ما گفته بودن. فهمید چی شد؟ از اون طرف این پیشگوییشون گفتن آخرالزمان شروع شده. یه سری اتفاقات هم تو اروپا افتاد. مثلا چی؟ حوادثی که اصلاحات مذهبی داشت تو شمال اروپا، مثل شکست هرمان، موفقیت شورش آلمانیا، پیروزی پروتستان ها، به ویژه پیروزی پادشاه سوئد گوستاو آدولف تو جنگ 30 سالش، اتحاد اسکاتلند و انگلستان، همه اینا رو میگفتن حوادث ماقبل تاریخی. تمام این وقایع باعث میشد یهودی‌ها آبروشون بیشتر بشه. چرا؟ چون اینا میگفتن پیشگویی این وقایع از تو کجا در اومده؟ از عهد جدید که در نمیاد، از عهد عتیق، کتاب یهودی‌ها. ببین ما اشتباه میکنیم، کتاب یهودی‌ها جمله به جمله و کلمه به کلمش صحیحه و کاملا درسته. این باید مبنای زندگی ما قرار بگیره. حالا جالب اینجاست که خود این کابالیستا اینا رو ببین، خودشون میگفتن این اتفاق میخواد بیفته، بعد خودشون میمدن خراب میکردن، بعد میگفتن دیگه حرفم درست شد. یه احمقام بیشتر ایمان میوردن. میخوام بگم این دکون دستگاه‌های آخرالزمان‌ها، این سال زهوره و فلانه، ببین چی بوده. 1666 لندن، اون زمان هم داستانا بوده. کار به جایی رسید که تو فرانسه اقدام به برگردوندن یهودی‌ها به فرانسه کردن. همون فرانسویه که تو قرن 14 چیکار کردن؟ با لغت یهودی رو انداختن بیرون و توی پاریس تلمود آتیش دادن. گفتن غلط کردیم، کتابش هم چقدر خوب بوده، برگردید. حالا دیگه مثل آقاها یهودی ها برگشتن. کار به جایی رسید که این مسیحی های صهیونیست بهشون بگی، واقعا این پروتستان ها به پادشاه فرانسه گفتن یهودی ها رو بیار فرانسه خب، و اینا رو اینجا ما مسیحی بکنیم تا موقع ظهور حضرت عیسی تو دست راست عیسی باشی، اون میشه پادشاه جهان، تو همشی وزیر. گراست ظهور عیسی که خیلی نزدیکه، آخرالزمانه، 400 سال پیش آخرالزمانه، درسته، این خیلی خوبه. آقا دستور داد برای یهودی ها یک سری مواهب در نظر گرفتن، یهودی ها برگردن، بعد به اینا گفتن شما مسیحی بشید. اینا باز دوباره خداشون بود، مارانوس می‌شدن، با دوباره ضربه می‌زدن. بعد جرأت هم داشتن به یهودا فشار بیارن، گفت اینا ببین همه حرفاشون درسته، داره درست در میاد. نسخه پرتغالی این سناریو هم به وجود اومد. آنتونیو دی ویرا یک مطلبی رو آورد بیان کرد که باید همه یهودی‌ها به پرتغال برگردن، مسیح برای اصلاح اونها میاد پرتغال برای کنار مسیحی کنه. ببین صحبت سر این بود بالاخره یهودی‌ها باید یک بار عیسی رو قبول بگید بکنن. یه دمی گفتن از قبل آمدن عیسی اینا رو قبول کنن، یه دمی گفتن به من و شما ربطی بگید نداره، هر موقع عیسی اومد اینا خودشون بگید قبول میکنن. این نگاه دوم مال یهودیای مارانوس بود. نگاه اول برای یهودیا سهمگین بود. چرا؟ چون مجبورشون میکرد چی بشن؟ مسیح بشن. اینا ما قبل هزاره، ما بعد هزاره ای ها آرام آرام شکل گرفت. همین الان میخوام بگم ریشه های فکریشون اینجا بود. اینا میگفتن نه به ما چه، تا حالا مگه اینا مسیحی شدن؟ بازم پیشگوییشون درسته، بذار عیسی بیاد تا خودش اینا اون موقع هر کار خواست بکنه بکنه، دیگه به ما ربطی نداره آقا به ما چه. این باعث شد که پرتغالیان دعوا میکردن سر جهودا، آقا تو رو خدا بیاید اینجا افر. تو انگلستان تو قرن 17 منشی بن اسرائیل، مناشه بن اسرائیل بزرگ خاخامای آمستردام بوده. خب این آدم یک کتابی می‌نویسه به اسم آرزوی اسرائیل، توش می‌نویسه که در مورد دیدگاه‌های پروتستان‌ها در مورد فرجام تاریخ و پایان تاریخ با ظهور مسیح و دیدگاه‌های یهودی پیوند داد، شدیداً اینا رو تایید کرد. یه خاخام یهودی بر مسیحی‌ها کتاب نوشته. دیگه یعنی چی؟ یعنی شما دقیقاً دارید تو نقشه ما پیش می‌رید. ببین نقشه‌ای که 400 سال شروع شده، این چجوری آروم آروم اومدن جلو. صبر اینا رو ببینید، نظم اینا رو ببینید، یه خورده درس بگیریم ما. اومد نیست خوب، بله این خیلی خوبه، باید یهودی ها برگردن به انگلستان. حالا جالب، انگلستان هم ابرقدرت وقته دنیاست ها، این طرف اون طرف فقط داره مستعمره میگیره. یهودی ها هم هر جور دوست دارن باشن که کجا توش مایه هست. الان هم میرفتن میرفتن تو دل انگلستان سر سر نخواشون رو اون میشوروندن، اونا یه پیغام هم میفرستن، اینا میرفتن اونجا. جالبه، یه مدت رفتن پرتغال، یه مدت رفتن انگلستان، هر جا پول بود. دقیقا میبینید همزمان میشه با عصر استعمارگری پرتغالیا، عصر استعمارگری انگلیسی ها، همینطور رفتن و گرفتن. این یهودی اثر بسیار زیادی، این آقای مناشه بن اسرائیل، اثری گذاشت بر الیور کرامول معروف. آخه متأسفانه کرامول رو میشناسن علوم سیاسی چیا، اما نمیدونن تحت تاثیری کی بوده. اثر گذاشت، این خودش به عنوان رئیس مشترک المعونه کامن ولث میگن، مشترک یا فاسیش همسود میشه، پیوریتانی انگلستان بود. خب 1640 تا 1658 این اثر گذاشت و باعث ورود یهودیا به اونجا شد. پیورتن هم کامل از اینا حمایت کردن، انقلاب کرد کرامول، پادشاهو کشت، خودش شد حاکم. یعنی اثرات یهودی کاری کرد، پادشاه انگلستان کشته شد. من اثر حالا جالب این عقیده هزارگرایی که عیسی یا هزار سال قبلش یا هزار سال بعدش میاد، چنان بر جان اروپا سایه انداخت که بزرگانی در اروپا شروع کردن اظهار نظر کردن. اینا رو نشنیدید، اینا رو میخوام براتون بخونم. علل خصوص به درد اون کسایی میخورن که دانشکده علوم سیاسی هن. ببینید از چه کس اندیشه چه کسایی دارن تو مختون میکنن. یک، اولین نفر جناب آقای جان لاک، ایشون اتفاقی یهودیه ها، اصل اتفاق. جان لاک واضع نظریه لیبرالیسم، لیبرال 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 که میکنن، واضع نظریشون امثال جان لاک بوده. ببینید ایشون چی میگه. کتابی داره به اسم تعلیقاتی بر نامه های سنت پولس، بر پولس مقدس. چی میگه؟ خداوند میتواند یهود را در یک سرزمین گرد آورد و آنها را در اوضاع و احوال درخشانی در کشورشان فلسطین دور هم جمع کند. ما ایده های صهیونیستی رو ببینید که باید یهودی الان دیگه برن کجا؟ فلسطین. آقای جان لاک در مورد رفتن یهودی ها به فلسطین نظریه داره. نفر دوم ایزاک نیوتن، که ایشون هم کاملا اثر اتفاق یهودی تشریف داره. ایشون چی میگه؟ کاشف قانون جاذبه نیوتن، هم که سیبه حوا خورد تو کلش، بعد یه گازی هم زد شد آرم اپل. ها سیب دانش، سیب گاز زده دانش رو چشیدیم. آقای نیوتن هم یهودی دیگه، اسحاق اسمش روشه. ایشون چه میگه؟ در کتاب خودش به اسم ملاحظات پیرامون پیشگویی های دانیال پیامبر، پروفت دانیال، و رؤیای یوحنای قدیس، مکاشفات یوحنا، 5 سال بعد از مرگش این کتاب چاپ شد، یعنی انتشار پیدا کرد. میگه یهود به وطن خیش باز خواهد گشت، نمیدانم این کار چگونه صورت خواهد گرفت، بهتر است آن را به زمان بسپاریم تا خودش آن را تفسیر کند. بعد جناب آقای نیوتن تو کتابش یه جدول زمانبندی میکشه برای بازگشت یهود به فلسطین. نیوتن دانشمند. ژان ژاک روسو، فیلسوف و انقلابی معروف فرانسوی، درسته؟ فکر کنم فرانسوی بود. تو کتاب امیل خودش که در مورد تربیت کودکان نوشته، 1762، میگه ما به هیچ عنوان پی به انگیزه های درونی یهود نمیبریم مگر اینکه به اینها اجازه دهیم برای خودشان یک دولت داشته باشن و در آنجا مدارس و دانشگاه های خودشان را هم داشته باشن، تا ببینیم حرفشان چیست. میگه ما برای اینکه بفهمیم یهودی چی میگن، بذارید اجازه بدید دولتی تشکیل بدن، دانشگاه داشته باشن، مدرسه داشته باشن، دیگه بهتر چی میخواد. آقای پاسکال، ایشون هم نظریه دارن در مورد شکل‌گیری اسرائیل. جان لاک، نیوتن، روسو، پاسکال، چی میگه ایشون؟ میگه اسرائیل همان بشارت دهنده سمبولی که مسیح موعود است. من احترام شدید خیشتن را نسبت به موفقیت‌ها و دستاوردهای اولین امت روی زمین یهود و تمسک و التزام راستین خیشتن را به دین ایشان ابراز می‌دارم. جهودا برای خودشون اینجوری حرف نمیزنن. التزام خودم رو به دین یهود میگه اینجا اعلام میکنم به عنوان چی؟ اولین امت روی زمین. اینا باید هر کاری دوست دارن انجام بدن. اسرائیل همان بشارت باید برگردن برن اونجا به نام اون سرزمین رو بزنن اسرائیل. جناب آقای کانت ایشون هم نظریه دارن، امانوئل کانت، یهودیان فلسطینی هایی هستن که در میان ما زندگی میکنن و باید به موطن خیش بازگردن. ایده اسرائیل، همین کسایی که الان نماد لیبرالیزم شدن، نماد ساینتیزم شدن و میگم آقا دنیای جدید، آقا ببین کانت چی میگه، برو ببین جان لاک چی میگه، این حرفا چیه، یک گوربگوری، یک نقطه‌ای در تاریخ یک جای سر یک کوهی حکومت داشته، یه گوربگوری در نقطه‌ای از تاریخ سر یک کوه حکومت داشته. الان دانشکده میگن ایشون حکومت داشته، تجربه حکومتی داره، ببینیم چی میگه. بعد علی ابن ابی طالبی 5 سال از ترکمنستان تا مصر حاکم بوده، امام به خیال فرضاً میذاریم که حاکم بوده، تا میخواد بگه قال علی ابن آقا بحث مذهبی پیش نکش، خب مرده شد به گوساله رو ببره، تو بیا ببینین جان لاک چیکاره بوده، کانت چیکاره بوده، ابله آدم آتیش میگیره به خدا قسم. بابا امامت علی ابن ابی طالب میذارم کنار، یه حاکم 5 سال حکومت کرده، رو ببینید چجور تجربیات اون بابا سر کو مد نظر باید باشه، تجربیات ایشون هم مد نظر رو بگیره، آدم آتیش میگیره. خریت اینا حرف برای گفتن ندارن، به خدا همون زرت پرتا که اونا کردن همجوری نشخوار میکنن مثل گوساله، دائم دهنشو میجنبه. من میرم سخنرانی میکنم، بعضا دانشجو میگه استاد دانشکده ما اینجوریه، نمیدونم فلانه، استاد و سر کلاس اصلا نمیتونه حرف بزنه. من میرم اونجا سخنرانی میکنم، میشورم میشه میندازم رو بند جمیع و رحمت الله، صدای یکیشون در نمیاد. یکی از این دانشجوها سخنرانی داشتیم، میگه رئیس دانشگاهمو دانشجو میگم، میگه رئیس دانشگاه اومده بعضی از بچه‌ها رو جمع کرده، گوش کن تو رو خدا، جمع کرده گفته آقا اجازه ندید هیچ جلسه مذهبی تو دانشگاه انجام بشه، من نمیتونم این کارو کنم، اگه منو این حرفو بزنم برکنار میشم. خب شروع بشه، منتها هیچ جلسه مذهبی ولو سیاسی هم نباشه، مذهبی نباشه، این با مبانی سکولاریسم در تضاده. بعد اومده بودن این سخنرانی ما در مورد مهدویت هم بود، خب اومده بودن این آفیشای سخنرانی بعد برگاه آسایی که میذاشتن، این گروه دانشجوی ابله اومده بودن پاره میکردن، اینا که نماد آزاداندیشی حرفونا. خب بعد من که رفتم اونجا، بچه‌ها من گفتن اینجوری داستانش اینه، تو کاری نداره، موضوع مهدویت بررسی سکولاریسم. والا به خدا 45 دقیقه یه ساعت اول بحث گذاشتم بررسی مبانی سکولاریسم، یکی از اونجا نطق بکشه، تو برو سوادتو ببر بالا، ببین چی میتونه حرف بزنه. اینا نادان، اصلا نمیدونن کانت هم چه کتابایی داره، اصلا نمیدونن جان لاک هم چه کتابی نوشته، به خدا قسم. آقا میره حرف میزنه، خب ما حساب داره اقتصاد خوندیم، میگه آدم اسمی داره، میگه بابا فلان فلان شده، آدم اسمی یه کتاب دیگه داره، تو اونجا یه چیز دیگه هم داره میگه، نه همین دیگه، این خوشش میاد به دردش میخوره، همین قشری نگری محض، بعد از اونتون محکوم میکنه به قشری نگری. از علی حرف بزنی میشه دینی؟ بابا اصلا گفتیم دین رو میذاریم کنار، یا حاکم بوده 5 سال حکومت کرده، 3 تا جنگ داخلی داشته، تونسته اصلاحات اقتصادی چی بسیار خوبی به وجود بیاره، تونسته دهک‌های اجتماعی رو فاصله رو کم کنه، خب والا دیگه به فقرا رسیده، بیا ببین چی شده، بریم بررسی کنیم، دینی هم نه بگیم چی شد. نه اینجا علی، از علی نگید، اینا بحث مذهبی. یکی این بچه ها میگفت سر کلاس دانشگاه بودم داشتم صحبت میکردم، میگفت ارشد علوم سیاسی جایی میخونه، میگفت یکی از همکلاسی های ما یه خانمی 50-60 سالش شما تمایل پیدا کرده حالا ادامه تحصیل بده، ما هم این علم آموزی و علم دوستیشون رو میستاییم. میگه شروع کرد یک جیغ و دادی سر من میکرد که میگه من داشتم از مثل مبانی اسلامی دفاع میکردم، اینا دورش گذشته، اینا فلان، اینا به همه ناراحت شده. بهش گفتم من اگه اونجا میبودم میدونستم چیکار کنم، اصلا ناراحتی نداره، باید یه لبخند بزنی وقتی رفت بزنی، بعد بگی ببین مادر من، شروع کلمه اینه، خب شما که بیش از نیم قرن از عمر شریفتون مثل دروغ هم نیستش که بیش از نیم قرن با 50 خیلی فرق داره. خب بیش از نیم قرن از عمر شریفتون گذشته در شأن شما نیستش که. آره شما یه خورده زودتر ازدواج کرده بودی بچه دار شده من جای نتیجه تو میبودم این حرفات. آخه بابا والا فقط هوچیگری و داد و بیداد و فلان داد مثل خودشون دوبار بیاد جلو خودشون جمع میکنن. من دانشجو بودم سر کلاس استاد خدا شاهده میمد خدا شاهد گرفتم من میکشید بعد کلاس بیرم میگفت تو سر کلاس نیا نمرت 20 چه مرگته میای چیکار سر کلاس. بودم من خودم خدافظ والا باور کن یارو میاد بادی میداد استاد میگه نیا چون میرفتن نمیذاشتن چرت و پرت تحویل بده که ببین از کجا گفتی. دانشجوها بلند میشن سر کلاس اسم بازیکنای منچستر رو میارن میگن طبق نظریه آقای فلانی بازیکن تیم منچستر رو میارن بعد استادم یهو که عجب مطالعه‌ای داره. یکی دیگه از این آقایونی که 118 سال قبل از بالفور اعلامیه اعطای اسرائیل به یهودیان رو 118 سال قبل از بالفور کیه به نظرتون؟ کی میدونه؟ جناب آقای ناپلئون بناپارت. ناپلئون من نامش رو براتون میخونم. از ناپلئون بالاترین فرمانده به نیروهای مسلح جمهوری فرانسه در آفریقا و آسیا و به وارثان مشروع فلسطین. نامه ناپلئونه. ای اسرائیلی ها، ای ملت بی همتا که هیچ یک از قدرت‌های سرکش و طغیانگر نتوانست نام و موجودیت قومی شما را از شما سلب کند و فقط توانست سرزمین اجدادیتان را از شما بگیرد. ناظران بیدار و بی‌طرف سرنوشت ملل، اگرچه مواهب پیامبرانی مانند ایشعیا و یوئیل را ندارد. جالبتون بگم توی همین نامش بارها به پیشگویی‌های یوئیل پیامبر و ایشعیا پیامبر اشاره می‌کنه. ندارم اما پیشگویی های این پیامبران را با ایمان و بالایشان دریافتند. آنها دریافتند که آزادگان خداوند هستند. به صهیون سرودخان باز خواهند گشت و با تملک میراثشان سرود و شادی خواهد سرود و شادی شنیده خواهد شد بی آنکه باعث آزار و اذیت یا رنجیدگی دیگران شوند. شادی در جان و روح آنها همیشه خواهد بود. بنابراین ای پرستیده شدگان با شادی و سرور به پا خیزید. این جنگی است که تاریخ به سان آن را ندیده است و آغاز کننده آن امتی است که به این جنگ به عنوان دفاع از خیشتن نگاه می‌کند، چرا که دشمنانش سرزمین را که از آبا و اجدادشان اجداد ایشان به ارث برده است غنیمتی شمردند که بر حسب امیال و هوا و هوس‌هایشان می‌بایست میان ایشان تقسیم شود. مسلمان‌ها رو میگه اومدن گرفتن این سرزمین آب و اجدادتون، بیاید میخوام تقدیم کنم اینو به شما. فرانسه در این لحظه میراث اسرائیل را به شما تقدیم میکند. ارتش هم که عنایت و توجه الهی با آن همراه است و ادارت آن را رهبری میکند و پیروزی همراه اوست، قدس را مقر فرماندهی من ساخت. ای وارثان مشروع فلسطین، ای امتی که با انسانها و سرزمینها تجارت نمیکند، دقیقاً این کار را میکند. یعنی بردهداری، زمینخواری، همین اون ویژگی‌های شاخص بنی اسرائیل. به سان کسانی که آبا و اجدادشان را به تمام ملل فروختن، شما را دعوت می‌کند نه برای استیلا بر میراثتان، بلکه شما را برای گرفتن آنچه که از شما گرفته شده است و مسئول نگه داشتن آن از دست غارتگران دعوت می‌کند. بشتابید، این همان لحظه مناسب است که هزاران سال دیگر تکرار نمی‌شود. بشتابید تا حقوقی را که هزاران سال پیش از شما گرفته شد باز ستانید که آن موجودیت سیاسی شماست. شما که به عنوان ملتی میان سایر ملل زندگی می‌کنید، این حق طبیعی و محرز شماست که یهوه را مطابق عقایدتان آشکارا و تا ابد بپرستید. بشتابید. اینم جناب آقای ناپلئون. حداقل برداشتی که میشه کرد اینه که ناپلئون میخواسته تو جنگ سوریه مسلمان‌ها رو شکست بده، میخواسته یهودی‌ها رو خرشون کنه، ازشون چیکار کنه؟ استفاده کنه. حداقل دیگه خیلی دیگه واقعا منصفانه بخوایم بررسی کنیم اینه. پس این اسرائیل ریشه در ادبیات فکری و دینی اروپایی‌ها داره که بعداً میرن آمریکا تشکیل میدن و آمریکایی‌ها چون پیوریتن‌ها مبنای شکل‌گیریشون بود تو اروپا کاتولیک بود زیاد، جلوی اینا رو مثل ترمز میگرفت، اما آمریکا دیگه اینجوری نبود. آمریکایی که آزادی مذهب از همون روز اول باعث اجازه رشد، دقت کنید، اجازه رشد پیوریتن ها رو داد. اگر آمریکا از روز اول میومد یه کلیسایی رو به عنوان کلیسای ملی اعلام میکرد، دیگه اینا اجازه رشد پیدا نمیکردن. برعکس این اعلامیه کمک کرد به شکل گیری همچین حکومتی. در زمان ناپلئون سوم هم همین اتفاق افتاد، 1850 تا 1870، و منشی این فرد کسی بود به اسم ارنست لاهاران که اصلا این متنا و نامه هایی نوشته در مورد شکل گیری اسرائیل، اصلا باورتون نمیشه تا کجا اینا پیش رفته. این همون عقیده است که کنار هر پادشاهی یه مشاوری بذار، میگه که اینا صهیونیست‌ها میرن سمت‌های مشاوره رو میگیرن، میان مشاوره غلط میدن، یه مسئولی به نتیجه غلط میرسه. انگلستان تا پایان دوره ملکه ویکتوریا شاهد بیداری و رشد مکتب انجلیسی و پیوریتانیستا هستش، و در زمان لرد شافتسبری هفتم این وعده این داده میشه که انگلستانی ها کسانی هستن که امت خدا خواهند بود. تمام این آقا آیل لرد شافتسبری تمام یهودی ها رو برای مهاجرت به فلسطین تحریک میکنه. 1839 1841 چارلز هنری چرچیل افسر ستاد ارتش بریتانیا تو منطقه خاورمیانه نامه‌ای برای موسا مونتگرور رئیس مجلس نماینده های یهود در لندن می‌نویسه و میگه من نمیتوانم تمایل بیشعابه خود را برای اینکه یهود یک بار دیگر به عنوان یک ملت و با کمک قدرت‌های اروپایی موجودیت خود را محقق نماید مخفی کنم. به فلسطین بازگردید. 1842 ادوارد میتفورد از دفتر مستعمرات لندن تو 1845 طرحی درباره سیاست بریتانیا برای خاورمیانه ارائه میده. تو این طرح خواستار این میشه که دولت مستقل یهودی تحت قیمومیت بریتانیای کبیر در فلسطین شکل بگیره. جان گولر اولین حاکم مستعمره استرالیا که انگلیسی‌ها رفتن استرالیا رو گرفتن، او حاکم استرالیا نگران یهودیت تو فلسطینه. در 1845 طرح تأسیس تدریجی شهرک‌های یهودی رو تو فلسطین میده. میگه فعلا اینا برن شهرک بشن، گتوها رو اونجا درست کنن، آروم آروم چیکار میکنیم؟ گرفتیم رشد میکنیم. میگه مینویسه میگه این شهر، من دیگه میگذرم از نامه هاشون رو دارم بخشایش نمیشه نگاه میکنم لپتون بخشای از نامه هاشون رو میخونم. این شهرک ها میباید تحت الحمایه کامل بریتانیا قرار داده شد و در پایان با حمایت بریتانیای بزرگ به یهودیان اجازه تشکیل حکومت یهودی در فلسطین داده شد. این میشه که مسیحیت یهودی شده مثل یک قابله بالقوه‌ای میشه، یک مامای بالقوه‌ای میشه که صهیونیسم یهودی رو سالها قبل از اینکه در 1897 در شهر بازل سوئیس امثال این آقای تئودور هرزل جمع بشن، بالفعل در اون سال به دنیا میاره. یعنی یهودیت صهیونیستی واقعا بر بستر یهودیت مسیحیت صهیونیستی قدرت گرفت. البته ما گفتیم قائلیم که این مسیحیت صهیونیستی رو خود همین یهودی ها با وجود آوردیم. آقای لورنس هولیاند عضو پارلمان و وزیر امور خارجه انگلستان تو اون سال وقتش، ویلیام هسلر کشیش اونجلیس، جوزف چمبرلن وزیر امور خارجه در دوره بعد، لورد آرتور جیمز بالفور نخست وزیر و صاحب وعده مشهور که اجازه داد به یهودیان برگردن، همه اینها شما نگاه میکنم مرور زمان اینو گفته بودن. یکی انگیزه مذهبی بود، اعتقاد به ظهور مسیح که باید یهودی حتما برگشته بشن تا مسیح چیکار کنه؟ ظهور کنه. دیگری هم انگیزه های سیاسی بود که با هدف دور ساختن یهودی ها از اروپا بود. اما یک نکته خوب دقت کنید، هیچ وقت یهودی ها از اروپا دور بگید نشدن. سرمایه دارای یهودی کماکان دارن اروپا رو میچرخونه، کل دنیا رو دارن میچرخونه، از آمریکا هم دور نشدن. به خاطر همین من نمیتونم بپذیرم. بله یه عده یهودی مردم یهودی بدبخت رو اینا رو تحمیقشون کردن، کشوندنشون، گفتن به اینجا زندگی کنید، متوجه؟ اما امروز خانواده راتفلر ها مگه تو اسرائیل زندگی میکنن؟ مگه خاندان مندس تو اسرائیل دارن زندگی میکنن؟ مگه روچیلد ها تو انگلیس دارن زندگی تو اسرائیل دارن زندگی میکنن؟ نه هیچ کدوم. همه در اروپای شمالی یا در امریکا دارن زندگی میکنن. اینا یه مش احمقن اومدن صهیونیست که تو اسرائیل هم یک مش احمقن. و اون یهودیای صهیونیست قدر اون ثروتمند پاش برسه، همونطور که بنگذاری میکردن که یهودی‌ها بترسن برن اسرائیل، از این کارا بگیر میکنن، مثل همین داستانی که توی پاریس درست کردن. بعد از جنگ 51 روزه مهاجرت معکوس دوباره شدت گرفت، یعنی یهودی‌ها از اسرائیل فرار میکردن میرفتن کجا؟ اروپا. باید چند تا یهودی تو اروپا کشته میشدن که به اسرائیلی‌ها بگن چی؟ آی مراقب باشید، نقاط دیگر دنیا هم برای شما ناامنه، باز بعد رحمت به اسرائیل، بیاد اینجا. این میشه که نتانیاهو ملعون تو این تظاهرات شرکت میکنه. من تو هم سخنرانی شبکه ولایت داشتم تو سایتمون گذاشتیم، کامل اینا رو باز کردم. این میشه که سخنرانی پایانش تو کنیسه بزرگ یهودیاست. چیز اون تظاهرات کنیسه یهودیاست. اینی که روی برگه ها نوشته بودن جسیو جیف، جسیو شارلی، من شارلی هستم. یه دیگه نوشته من چی؟ من یهودی هستم. جسوی به علاوه بر من هستم به معنی من پیروی میکنم هم هست، یعنی من از یهودی ها پیروی میکنم. من عکساش اینا بود، یورونیوز خبر میزد فقط عکسای اینا نشون میداد. تاکید میشد اونجایی که گروگانگیری صورت گرفته تو مرکز خرید مال یه یهودی بوده. آه چه اهمیتی داره میگی مغازم صاحبش دینش چیه؟ چرا جاهای دیگه نمیگید؟ چرا جای دیگه نمیگید؟ اون برادران کواشی توی کارگاهی کجا تو بیرون شهر کشته شدن، چرا نگفتین کارگاه مال کی؟ متعلق به یک مسیحی پروتستان گفت این چیزا؟ گروگانگیری متعلق به یک یهودیه مغازه ماله این یهودی بگن ای نگاه کنه با یهودی مشکل. دو تا سنگ قبر، روزنامه حارس مقاله زده، دو تا سنگ قبر تو مجارستان بود، لبستان کجا بود؟ شکسته شده بود تو قبرستان یهودی ها، حارس نشته بود نگاه کنی تو اروپا با مرده های ما هم کار دارن، دستشون به زنده های ما برسه، تیکه تیکشون میکن. 7 میلیون یهودی دارن سر و مر گنده تو آمریکا زندگی میکنن، کسی باشون کار داره؟ این همه یهودی تو اروپا دارن زندگی میکنن، کسی باشون کار داره؟ تو 2 هفته 116 تا حمله مسلمان ها در فرانسه شد، صدای کسی در اومد؟ سنگ قبرشون رو بشکنی دادشون در میاد. اون آقای محمد المکویی رو با 17 ضربه چاقو روده هاش ریختن کنار پیاده رو. اصلا زیرنویس هم شبکه خبری فرانسه نرفت. این همه مسلمانی که دارن کشته میشن توی عراق و افغانستان، اینا آدم نیستن دیگه. 26 هفت نفر که تو فرانسه کشته شدن آدم هم نه؟ که سران کشورهای دنیا هم بلندشن برن اونجا بر تسلیت بفتن. بعد شما ببینید مسئولین فرانسه موقعی که این حروم لقمه به درک واصل شد، ملک عبدالله با کله دویدن بیان تو تشییع جنازه‌اش بشه. خب آقا این جریان تکفیری که فرانسه رو زده کی به وجود آورده؟ ها؟ پول عربستان سعودی نبوده؟ برای چی بس میرید اونجا؟ آمریکا به افغانستانی که طالبان چون در اونجا هست و طالبان اومده با هواپیما زده چیگر رو حمله باید بکنه، به خود عربستان چرا حمله نمی کنه؟ کی داره پول میده اینا تو طالبان گسترش بدن کنه؟ چرا آبو از سرمنشه نمی بندید؟ چرا به اینا فکر نمی کنه مردم؟ برای اینکه جاهل شدن، برای اینکه سرگرم جنگولک بازی و عداد خورم. مریم رجبی بیاد به یه جسی و شارلی، من شارلی هستم. من جای اون نشریه بودم تخته میکردم دیگه در اونجا رو که مریم رجبی بیاد بگه که مثلا یک کثافتی که تا آرنج دستش تو خونه از بچه 6 ماه تا پیرمرد 90 ساله شریک 17,000 تا آدم کشتن، 17,000 تا، نه 17 نفر، 17,000 تا منافق آدم کشتن، ترور کردن. اینا رو کسی نباید ببینه. نه یه عده هم اصلا گیجن دیگه، دوست دارن همجوری زندگی ولی که کل انعام بل هم اذل داشته باشن. کسی چی؟ چقدر شدن تا اینو صحبت کردیم؟ چقدر؟ 1 ساعتون یا 2 ساعت؟ خیلی اختلافتون زیاده با هم. من رأس 2 شروع کردم و نکردم، 2 ساعت و 20 دقیقه من صحبت کردم. خب این طولانی میشه، یه بیشتر از اون. خب اینجوری پس این جلسه سخنرانی ما این موضوع 2 جلسه نمیشه. دقیقا 4-5 جلسه. من دیروز داشتم مطالب آماده میکردم، به دفترم گفتم تماس بگید با دوستان مسئولین سالن بگید میشه همین جمعش هم فردا یکی دیگه برگزار کرد، بعد گفتن نمیشه. یعنی من خودم پایه بودم، موضوعش هم مهمه والا. میبینید چیش خیلی از سرنخهای پدرسوختگی هست که الان داره اتفاق میفته. من تا ابتدای مهاجرت اینها به آمریکا اومدم، یعنی از الان میخواستم باید تو آمریکا بگم که اونم احتمالاً تا کلینتون خودش میشه، تا جورج بوش پدر میشه، بعدش که کلینتون اومد یه جلسه میشه باز دوباره سعی میکنم بازم کمترش کنم. باور کنید شاید بگم 40 صفحه کتاب میکردم دو جمله، اما وقتی دو جمله رو میدیدم یاد 40 صفحه کتاب میافتادم دوباره میگفتم. انا واقعا یعنی خیلی خلاصه کردم. شما این مبحثو که گوش کنید واقعا شاید بگم نزدیک 40 50 جلد کتابو قشنگ گوش کردید تو زمینهای مختلف. خب حالا ما اینو میسپرمش پس به یه جلسه دیگری، منتها سعی میکنیم دو تا جلسه پشت هم باشه، یعنی مثل وهابیت که 3 روز پشت سر هم بود، ببینیم اگه بشه اینم تو 3 روز یه 3 روزی بگیریم، 3 روز پشت سر هم اگه بشه در واقع جمعش بکنیم. خب تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان، سلامتی خودتون، سلامتی ندوستم.